Would you like the garlic in here? سلام، صبح همگی بخیر. جلسه ای که من در خدمتتون هستم تغذیه کودکان زیر 2 سال. این مبحث همیشه بارها و بارها حتی تو دوره دبیرستان خوندیم، بعد اومدید یه دور دانشگاه خوندیم، هر دفعه تو دوره های دیگه هم باهاش مواجه شدید. امیدوارم که جلسه ای که امروز میگذرونیم واقعا یه تیک هوم مسیجی براتون داشته باشه، یه چیزی متفاوت از اون چیزی که اون روز سالا خوندیم تو مغز شما ایجاد کنه در مورد تغذیه کودکان زیر 1 سال و 1 تا 2 ساله ها. این که چقدر میتونه این تو ادامه زندگی این آدم مؤثر باشه، تو این که خطر چاقی اضافه وزن این آدم رقم بخوره یا نخوره، این که آیا غذاهای مختلف رو این بچه پذیرش بکنه یا نکنه، این که آیا بدغذایی در ادامه زندگیش داشته باشه یا نداشته باشه، پذیرش به تغذیه این زمانش داره برمیده. این شد که ما یاد گرفتیم که یه غذایی رو دوست داشته باشیم، این شد که یاد گرفتیم یه غذایی رو پیشبوسش نداریم. به اصطلاح میگن پریفرنس ها و اورژن ها به چه صورتی رقم میخوره تو زندگی آدم ها، چه موقعیت هایی میتونی پذیرش غذای جدید رو توی بچه ها بیشتر کنی و تو چه موقعیت هایی پذیرش غذای جدید سختتر و سختتر میشه. اینه که صحبت امروز ما تغذیه کودکان زیر 1 سال. زیر 1 ساله ها، 6 ماهه ها تا 1 ساله ها بیشترین سرعت رشد رو دارن، یعنی هیچ دوره ای از عمر اون میزان از سرعت رشد که روزهای اول زندگی اتفاق میفته دیگه اتفاق نمیفته. و وزن بچه زمان تولدش تقریبا چقدر؟ 3 کیلو تقریبا. حالا 6 ماه نشده وزن به چقدر میرسه؟ 2 برابر میشه. یعنی تو بازه بین 4 تا 6 ماهگی وزن تولد رو 2 برابر میکنه و به 6 کیلو تقریبا میرسه. و توی 1 سالگی بعد چقدر میشه؟ 3 برابر میشه، یعنی تقریبا به 9-10 کیلو وزنش میرسه. اما تو سال دوم دیگه این سرعت رشد رو نداری برخلاف سال اول. سال دوم سرعت کمتر میشه و در مجموع در پایان شما دو به نسبت زمان تولد وزن 6 برابر شده، 4 برابر. ولی 12-13 کیلو رو آخر سال دو انتظار داری که ببینی. پس برخلاف سال اول که سرعت افزایش رو میدی، سال دوم یه خورده آروم‌تر میشه. یعنی سال دوم مجموعاً افزایش وزنی که به صورت میانگین گزارش شده 3 کیلوگرم افزایش وزن برای یه بچه. بعد میره سالهای بعدی بین سال 2 تا 6، هرچی بزرگتر و بزرگتر میشه، حالا دیگه اون توپل شدن تنه دیگه خیلی اتفاق نمیفته، دست ها و پاها داره روش میکنه و بزرگ شدنشو از این میفهمن که آسین لباسش کوتاه شد، پاچه شلوارش کوتاه شد، اما عرض لباسش همچنان اونی که تو 1 سالگی میپوشیده میتونه بپوشه، هیچ مشکلی باهاش نداره. پس اینه که سنین بعدی تقریبا 2 تا 3 کیلو در طی بازه 2 تا 6 سالگی وزن اضافه میکنه. حالا بریم سراغ افزایش قد و به همون نسبت که گفتیم هی هرچی پیش میره افزایش وزن آروم‌تر میشه. وزن رو به عنوان آیتمی که وزن رو به عنوان آیتمی که رشد کوتاه مدت بچه رو نشون میده همیشه میشناسیمش. یعنی فقط کافیه که یه اسهال استفراغ برای بچه اتفاق بیفته، یکی دو کیلو از وزنه افت پیدا میکنه و سریع تحت تاثیر قرار میگیره. اما در مورد قدش، قدش رو میده باشه بلند مدت رو نشون میده و به خواسته موارد کوتاه مدتی مثل اسهال استفراغ، تب و مواردی قد به این راحتی تحت تاثیر قرار نمیگیره. و اگه قد کوتاه مونده باشه، یعنی سوء تغذیه‌ای که داره از نوع مزمن طولانی شده که تونسته اثراتش رو قلب بذاره. افتیتیه ترمیر بیتوال به تونسته یه حد بچه اثر بذاره و به همون نسبت وقتی درمان سوء تغذیه مزمن رو شروع میکنی، اول اثرات رو و عقل و بعد بازه چند ماهه برش آروم اثرات رو روی قلبش میدید.
خب
بله امکان این وجود داره که حتی اکثر قدر که توی ژنتیک فرد هست تنمیش توی ژنتیک فرد میتونه تنمیش. وقتی داری در مورد پرسنتایل های روش صحبت میکنی، وقتی داری میگی پرسنتایل 5، یعنی اگه یه جامعه 100 نفری از بچه ها داشته باشن، 5 نفر از افراد این جامعه به صورت طبیعی به صورت فیزیولوژی زیر این سرک 5 قرار گرفتن و اینها حالت طبیعی دارن، همونطور که این توی رنج هم دارم. یعنی وقتی میگم صدک 95، یعنی 5% از افراد جامعه هم به صورت طبیعی بالاتر از این قرار دارم و اینا چاقوبه ویت نیستن، اینا طبیعت خودشونه که وضعیتشون اینجوریه. برای وزنش چکی کنی این مورد رو میبینی، برای قدش هم همین مورد رو میبینی. وقتی این تعادله بین وزن و قد برقراره، یعنی اینکه همه چی اوکیه، این آدمی مشکلی توش دیگه نمیشه. موفق شدید؟
بله.
دستشون
برد. پاورپوینت نمیخواستیم بذاریم؟ پاورپوینت موفقیت آمیز نبود؟
خطاش به هم میریخ.
خطاش به هم میریخ. بعد الان در مورد این ما میتونیم، خب با چی میتونم اینو بزنم جلو؟ اینکه خیلی بده که. خب یکی یکی باید من همینجور فقط برنیم باشم که یکی یکی اسلایدو بره جلو.
یعنی من
مشکلی با اسلاید ها چی بود؟
هیچ خطا به همه زید چون فونتاش کامل نیست.
ادرسو
من درست
خب حالا در مورد تقریب کودکان زیر یک سال تا زمانی که وزن دو برابر میشه بین بازه 4-6 ماه بگی فقط و فقط شیر مادر قبل از اون تو برنامه باید است. اما یه سری از بچه ها زودتر از 6 ماهگی هم ممکنه روی تغذیه کمکی اوورده بشه. اینا کدوم ها؟
شیر مادر
برشون داخلی نیست. یه گروه هم که دیگه
اختلال
رشد داشته باشه، رشدش فرمزی کافی نباشه، کودک نارس باشه، با وزن کم به دنیا آمده باشه. این افراد اغلب اونایی هم که زودتر از 6 ماهگی شروع میکنه. اما این زودتر از 6 ماهگی هم زودتر از 4 ماه نباید بشه. به عبارت دیگه قبل از هفته 17 نباید تغذیه کمکی شروع بشه. تغذیه انتظاری با شیر مادر قبل از اون باشه. بعد از این زمان تغذیه رو میشه گفت برای بچه ها میاد 3 تا دورش میکنیم. اون دوره 4-6 ماه اول رو تحت عنوان نرسینگ پیریود می‌شناسیم، یعنی همون دوره که فقط و فقط داره شیر مادر استفاده می‌کنه. یه دوره 6 ماه تا 12 ماه رو تحت عنوان ترانسلیشنال پیریود می‌شناسیم، دوره‌ای که قراره به عنوان انتقال می‌شناسیم، دوره انتقالی از شیر مادر به سفره خون انتقال پیدا کنه. خب این میشه قسمت بعدی و آخریه مونیتورد ادالت پیریود میشه، یعنی دوره ای که برای خاص بزرگ سالانه، یعنی از یک سال به بعد و غذای بچه فقط و فقط میشه سفره خونه. سوپ نداریم، آش نداریم، حلیم نداریم، پیش کردن غذا نداریم، بچه یک ساله کامل باید سر سفره خونه بشه. خب حالا بیایم سر این دوره ها، زود شروعش کنم، بعد دیر شروعش کنم، بعد هر کدومش یه سری مصیبت های رو برای خودش به دنبال داره که تا جایی که میشه باید از اونها پیشگیری کنیم.
ببخشید من یه راهی برای این دیگه باید پی دی اف اون رو با چیز باز کنیم، با اسلاید شو باز کنیم اگه امکانش باشه. این پی دی اف هست؟ بذاره بینم اگر که شیفت رو میفرده نداره بذاره اینجا اگه بتونیم با اسلاید چو بازش کنیم این درست میشه. جوری اسلاید چون داشته باشیم. خب این اسلاید چون شده بود. خب تا اینجا درسته اینجا اسلاید چون داره اینجا اینجا شونه اسلاید چون
کم همون رو پشت بریم برد بزنید
خب یکم اگه سایز این رو کوچکتر کنیم در کنار اینجا خیلی کوچک شد صد کوچیکه صد و بیست و پنج بزرگه آیا امکان انتخاب عدد رو نداریم؟ نه نیست اصلاح چون شما نمیتونم پیدا کنم این چیه؟ خب با اینکه همه رو با همه یه جا میبرد اینجا یه چیزی به من اصلاح چونه
سعی بازم تو خود ندازم جواب بیدار که این ندازم چون 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 نیستیم خیلی کنم دیروز خیلی دوستی در سرم کنم که هم نیست هم نیست بزن چون چون ندازم نیست چون چون
بچه تو این بگردی نسلای چوبی
میخوام
اینجا با پریزنتیشن بود خب پرسی پشکو نه 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 چون بگیر بابت تأخیری که اتفاق افتاد واقعا عذر میخوام پس صحبت اینو کردی که بیشترین سرعت رشد رو توی سال اولت داری و سال دوم این سرعت کمتر میشه در مجموع قد بچه تو سال اول وقتی با وزن ببخشید با قد 50 سانتی متر به دنیا اومده در پایان سال اول چه قدی رو داری؟ 75 1.5 برابر میشه 50 تبدیل به 75 میشه خب حالا کی این به 100 میرسه؟ کی دو برابر میشه؟ آخر 4 سالگی اصلاحش میکنیم آخر 4 سالگی دو برابر میشه یعنی سرعت افزایش قد برخلاف وزن اون سرعت رو دیگه نداری سرعت خیلی خیلی کمتره خب به همین نسبت یه نکته مهم دیگرم همینجا اضافه کنیم و اون اینه که تو سال دو سرعت یه ذره کمتر شده است یعنی در مجموع هر ماه یه چیزی حدود 230 گرم وزن اضافه میکنه در حالی که 1 سانتی متر قدش اضافه میشه یعنی با 50 به دنیا اومد به 75 در پایان سال اول رسید سال دو 1 سانت اضافه میکنه 12 سانتی متر اضافه تر میشه احتمالا خب نکته بعدی اینه که در پایان سال دو احتمالاً نیمی از قد بزرگسالی شو داره یعنی اگه یه دختر خانومه و مثلا 82 سانته مفهومش اینه که احتمالاً در پایان 18 سالگیش قدی برابر با 164 رو انتظار داری براش ببینی پس این رو هم به عنوان یه تخمین از قد بزرگسالی کودک میتونید مد نظرتون قرار بدید اما نکته مهم اینه وقتی از سال یک به سال دو میری و این سرعت کمتر و کمتر میشه حالا دلنگرانی های خانواده رو داری و قبول نمی کنه که سال دو به حالت طبیعی داره این اتفاق میفته نمیشه که بچه همینجور وزنش
سه برابر، چهار برابر، پنج برابر، این که اصلا کلن از دست در میره که همینجوری بخواد وزن اضافه کنه. یه قانونی داره و اون قانون به حالت فیزیولوژیک داره میگه که سال اول بیشترین، سال دوم کم بشه و سالهای بعدی هی کمتر و کمتر بشه تا کار درست پیش بره. به همون نسبت وقتی صحبت از اون نگرانی های والدین میشه، شکایت های والدین میشه که میدونم هر روز و هر روز شما مراجعه از این دست خیلی زیاد داری که دیگه مثل پارسال وزنش اضافه نمیشه، چرا این دفعه که آوردمش 1 کیلو وزن اضافه نکرده، چرا این دفعه که آوردمش فقط 100 گرم اضافه شده، این که خیلی کمه، من این همه تلاش کردم. آنچه که مسلمه اینجا باید بیای سراغ این که سنجش رشد بهت چی میگه، منحنی های پایرش رشد داره بهت میگه در میزان کافی رشد برای این بچه اتفاق افتاده یا نیفتاده. تو سنین زیر 1 سال انتظار داریم اگه شیر مادر خوب عمل کنه، به خصوص زیر 6 ماه، یه چیزی حدود 6 تا 8 تا پوشک خیس در طی 1 روز بچه داشته باشه. این نشان دهنده کفایت شیر در کوتاه مدته و در بلند مدت مجدداً منحنی رشد نشان دهنده کفایت شیر مادر برای شما خواهد. خب پس منحنی رشد رو باید پدر مادر رو توجیهش کنی که رشدی که باید اتفاق بیفته افتاده، اگه کم شده این حالت فیزیولوژیک و طبیعی داره، جای نگرانی نداره، این بچه رشد کافی توش اتفاق افتاده و مشکلی باهاش نداره. این 3 تا دوره اسمشو خدمتون گفتم، نرسینگ پیرید به اضافه ترانزیشنال پیرید به اضافه مودیفاید ادالت پیرید. مفهوم این دوره وسط که دوره انتقالیه اینه که اسمش تغذیه تکمیلیه. خب حالا در ادامه ما میایم میگیم که تو این تغذیه تکمیلی 800 کیلوکالری نیاز بچه است، اما 2/3 بذار برای شیر مادر و اول شیر مادر، یعنی 500 تا 550 تاش اینجا میره. اون چیزی که شما به عنوان تغذیه تکمیلی میخوای فقط 250-300 کیلوکالری رو باید تامین کنی. تو 250-300 کیلوکالری قرار غذاهای خانواده رو به این بچه معرفی کنی، یعنی فقط و فقط در حد معرفیه، قرار نیست انرژیش، قرار نیست اون نوتریانت هایی که نیاز داره همه از طریق این غذای تأمین بشه، فقط بهش معرفی بشه، با این موارد بیشتر و بیشتر آشنا بشه، براش ملموس باشه که بعد از سن 1 سالگی بتونه با این سفره خونه کامل کنار بیاد. و دوره بعدی وقتی میگه تعدیلی بالغین، این کلمه تعدیلی که به کار میره مفهومش دقیقا اینه که باید یه کمی این غذا رو دستکاریش کنی تا بچه خونه بتونه بخوره. اگه خودتون ماکارونی میپختین 6 دقیقه 8 دقیقه میجوشوندین، الان که قراره بچه خونم سر این سفره بشینه 15 دقیقه بجوشونید. اگه برای خودتون مرغ میخواستین بخورین، مرغتون رو 1 ساعت میپختین، حالا با آرامش 1.5-2 ساعت بافت کاملا نرم نرم بشه که بچه بتونه بخوره. پس یکی تو این قسمت از پخت زمان پخته، یه قسمت دیگه سر اینه که اون چاشنیایی که داری اضافه میکنی به کمترین مقدار برسون، نمکی که داری اضافه میکنی به مقدار خیلی کمتر برسون، پس ادویه، فلفل، نمک تو غذای کمتر بشه، غذای یکم نرمتر باشه، برنجو برای خودتون اگه مثلا 6 دقیقه و 7 دقیقه داری میجوشونی، وقتی بچه قراره سر سفره بشینه 12 دقیقه بجوشونش که این بافت برنج کاملا نرم باشه و بچه بتونه این غذای خونه رو بخوره. پس تعدیلی مفهومش اینه، یه کوچولو تغییر ایجاد کن ولی بچه هم سر این سفره میشه. ماکارونی که شما میخورید بچه میخوره، پلو خورشی که میخورید رو میخوره و استانبولی که مصرف میکنید هم بچه میتونه کامل استفاده کنه. پس این قسمت بعدی کار ما خواهد. یه بچه 6 ماه تا 12 ماه 800 تا کالری میخواد، قرار شد چقدرش از شیر مادر بیاد؟ 2/3. اگه بیاد اول غذا رو بده بعد شیر مادر رو بده چه اتفاقی میفته؟ اول غذا بعد شیر مادر.
شیر مادر کم میشه، بچه سیر میشه، دیگه اونقدرها رغبت به شیر خوردن نداره و در نتیجه رشد کند میشه. یعنی تو بچه‌هایی که رشد خوب اتفاق نمیافته، یه نکته ای که حتما باید چک کنی اینه که آیا اول شیر مادر است بعد غذا کمکی است، یا برای اینکه غذا کمکی رو راحت بخوره اول داره غذا رو بهش میده میذاره شیر برای اون آخر ماخرا بمونه. تو سال اول بچه گنجایش اینو نداره ها. اسمش بود دوره ترانزیشن، یعنی فقط قراره یه انتقال صورت بگیره، قرار نیست غذای اصلی بچه تغییری توش اتفاق بیفته. خب 14 گرم پروتئین میخواد. پس ببینید من یه مقدار اندک غذا باید برای این بچه تهیه کنم، چون که حجم معدش کوچولو 250-300 کیلوکالری انرژی میخواد. یه مقدار از این 14 گرم پروتئین رو باید تامین کنه. آهن در حد 10 میلی گرم نیاز داره. اما آیا نیازش با غذای کمکی برآورده میشه؟ بلا استثناء همه بچه ها نیاز به مکمل آهن دارن. چند قطره؟ یه میلی گرم پر کی جی تقریبا چند قطره میشه برای بچه ها؟ 15 قطره برای بچه ها. قسمت آخر رویه. برای بچه های زیر یک سال 5 میلی گرم روی میخواد. کدوم غذاها روی دارن؟ بیشتر از همه هر جایی پروتئین داریم گوشت این روی رو هم همزمان باهاش داریم، بیشتر از همه گوشت ها. پس من توی یه کوچولو غذا میخوام 250-300 کیلوکالری انرژی فراهم کنم، آهنش هم دارم میگم مطمئنا به حد کفایت نمیرسه، اما روی رو میتونه فراهم کنه. پس از گروه های غذایی باید رو کدوم ها تاکید کنم تا به این مقدارهایی که میخوام برسم؟ یکی گوشت ها و دیگه برای انرژی چند میخوام این دوتا آیتم رو امروز تو ذهنتون یه مقدار فعالترش کنید. 250-300 کیلوکالری به شرط که گوشت و چربی کافی بیاد، این دو تاست که میتونه انرژی و روی پروتئینی که من مد نظرمه برای غذای بچه رو فراهم کنه. چرا روی اینا تاکید میکنم؟ چون الان در ادامه استفایسته که پیشگیری میگیم از ماه از شروع ماه 7 یکی اضافه کن. بعد در شروع برای اینکه سوپ درست کنه میومد یه دیگه گوشت برمیداش، یه قاشق مربا خوری، دو قاشق مربا خوری هم مثلا روغن میگه، بعد یه کوچولو هم برنج میگه. حالا روزهای بعد خودش میاد اینجوری میگه برام مادر، میگه یه دونه سیزن کوچیکم میریزم، یه دونه هویجم میریزم، یه قاشقم جعفری میریزم، یه قاشقم گشنیز میریزم، یه قاشقم عدس میریزم، یه قاشقم روغن سبز میریزم. خب این که همش رو حبوبات و سبزیجات. بعد میبینی روزای اولی که سوپش رو کرده بود عالی، روزای بعدی هی داری به قهوه‌رو میری، افزایش وزنی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. پس میخوام این رو بگیم اساس این تحلیل تکمیلیه برای اینکه دو تا آیتم اصلیه پروتئین و روی رو برای شما فراهم کنه، همچنان اون چربیه و اون قسمت گوشت است. اگه قرار چیزای دیگه توی این برنامه اضافه بشه فقط قرار معرفی بشه. معرفی یعنی که یه پر هویج بریزه، یه بند انگشت سیفرن توش بندازه، 6 تا دونه 9 تا دونه عدس توش بندازه. دونه دارم میگم یعنی قاشق و اینا بذار کنار. بعد برنج میخوای تو این بریزی یه قاشق مربا خوری برنج بریز. وقتی میجوشه حجم زیادتر میشه دیگه. یه قاشق مربا خوری فقط برنج بریز. سبزیجات میخوای بریزی 2 تا پر جعفری بریز، 2 تا پر گشنیز بریز، 2 تا پر قاشق اینا نه. پس مقدارها رو توی ترکیبی که برای بچه دارن درست میکنن. نکته دومیه که برمیگرده به این که چرا بچه ها رشد کافی ندارن. یکیش چی بود؟ اول شیر به بچه نمیده، دومی ترکیب تغذیه تکمیلیش درست نیست، تأکید روی چربی و پروتئین یا گوشت اتفاق نمیفته. ولی همچنان شیر مادر قرار شد ادامه پیدا کنه، 2/3 انرژیشو بسازه، انرژی براش علاوه بر انرژی پروتئین براش تامین کنه و از عفونت ها پیشگیری میکنه. اصلا یعنی یه واکسن برای بچه. کدوم یکی از ایمونوگلوبولین ها رو داشت؟ ایمونوگلوبولین A تو شیر مادر به میزان فراوونه، برای همین میگیم یه جورایی انگار بچه رو واکسینه میکنه. این واکسینه کردن به خصوص تو زمان بیماری ها خیلی به کار میاد. اغلب بچه ها وقتی بیمار میشن شیر مادر رو به همه غذاهای کمکی ترجیح میدن، چون دو منظور است، هم از نظر عاطفی روزهای بیماری حمایت بیشتری رو برای اونها فراهم میکنه، هم از نظر غذایی ترکیب بسیار خوبی شیر برای اونها فراهم میکنه. در کنار این دوتا موردی که صحبتشو کردیم، مورد سومی که باید بدونن و به خانواده ها آموزش بدم دوستان، از 6 ماهگی ترکیبی که میتونی به بچه بدی یه کمی غلیظ‌تر از شیر مادر باشه، اما هرچی داری پیش میری این غلظت رو میتونی افزایش بدی. یعنی وقتی داری سوپ براش درست میکنی، سوپ غلظتی مثل ماست داشته باشه. بعد یه استپ رفت جلوتر، بچه رفت ماه 8، رفت ماه 2-9، این ماسته باید غلیظ‌تر بشه، مثل کاچی بشه، مثل خورش ماست غلظتی در اون حد به خودش بگیره. بعد دیگه رفتی ماه 11، ماه 12، اصلا دیگه خیلی غذا رو میکس نکن، توی آسیاب یه دستش نکن، مثل شله‌ای که برای افراد سالمند بدون دندون درست میشه ها، تیکه تیکه‌های گوشت کاملا پخته و برنجی که مثل خورده برنجی که پخته شده باشه، کاملا نرم شده باشه. ماه 11-12 یه همچین غلظتی بهش بده، چون قرار 12 رو پشت سر گذاشت دیگه سوپ و آش بره کنار. پس قسمت بعدی غلظت درست ترکیبه. خب روزای اول یه چیز غلیظ درست کنه، بچه نمیتونه این رو بخوره. روزای بعدی این ترکیبی که درست میکنه خیلی شلکی باشه، انرژی در حد کفایت به این بچه نمیرسه. پس هر دو سوی کار برنامه رو به هم میریزه. پس میگه از 6 ماهگی بیا از یه ذره غلیظ‌تر از شیر مادر شروع کن، اینو با قاشق بهش بده. یعنی با چی بهش نده؟ شیشه شیر برای غذا به کار نمیبریم. فرنی میخواییم بهش بدیم، حریره میخواییم بهش بدیم، تو شیشه شیر نریزیم سر شیشه شیر رو بزرگتر کنیم. این موضوع ترانزیشنه دقیقا همینه، باید یاد بگیره با قاشق غذا بخوره کم کم. تو 7-8 ماهگی میتونه از فنجون کم کم مایعات رو بخوره، آب رو میتونه با استفاده از فنجون استفاده کنه. تو 9 ماهگی تلاش میکنه قاشق رو بگیره، سعی میکنه قاشق رو تو غذا بزنه، اما بلا استثناء وقتی میرسه به دهنش هیچی تو دهنش نمیاد، همه غذا رو ریخته بیرون. این حالت فیزیولوژیک برای بچه است. تو 9 ماهگی باید این کار رو انجام بده. بچه‌ای که یه سالشه نشسته اصلا هیچی دست به قاشق نمیزنه طبیعی نیست، باید یه فکری برای این بکنی. اونی که تلاش میکنه قاشق رو بگیره، غذا رو تو قاشق کنه، سمت بالا بیاره، این حرکت کاملا طبیعی داره از خودش نشون میده. 10 ماهگی کم کم یاد میگیره غذاها رو گاز بگیره. پس یه غذاهایی دستش بده که گاز گرفتن رو تمرین کنه. چی دستش بدیم؟ نون تازه که بیات نباشه، یا بیسکویت، همون بیسکویت مادر معروف دستش بدید، اجازه بدید خودش گاز بزنه. کم کم یه ذره رفت بالاتر، حتی میوه هایی که میتونه خودش گاز بزنه رو توی برنامه براش بگذارید. ماه 11 این بار تلاش میکنه با انگشتای خودش غذا رو برداره. اجازه بدید دستش در تماس با غذا قرار بگیره. هیچ اشکالی نداره که دست کثیف میشه. این تجربه یکی از مراحل 32 گانه آشنایی و تعامل بچه با غذا خواهد بود. تا این مراحل رو طی نکنه غذای جدید پذیرش نمیشه. ماه 12 احساس استقلالش بیشتره، میخواد خودش کم کم با قاشق غذا بخوره، ولی باز نمیتونه، لازمه یه نفر دیگه با یه قاشق دیگه کمکش کنه تا همه مقدار غذا رو بتونه بخوره. ماه 12-15 باز میتونه فنجون گرفتن و قاشق گرفتن و تمرین بیشتر کنه و پایان 2 سالگی باید بتونه خودش بدون کمک بقیه از فنجون مایعات رو بخوره و از قاشق هم بتونه استفاده کنه برای غذا خوردنش. خب غذای کمکی رو زود شروع کنم.
خیلی از خانواده ها اصرار به این دارن که غذای کمکی رو زودتر شروع کنید، زیر هفته 17 اصلا صحبتش رو نکنید، بالای هفته 17 تا اون 6 ماهگی برای یه سری از بچه‌ها که صحبتش رو کردن کمبر بودن، نارس بودن، رشدشون با شیر مادر داره خوب به خوبی تعمیل نمیشه، تخفیف تو رشد دیده شده، تو در یه ذره زودتر شروع کنید. اما تو بچه‌های دیگه از همون 6 ماهگی باید شروع بشه. حالا اگه که زودتر شروع کنن چه مشکلاتی داره؟ فراغون دیده میشه تو خانواده ها، یکی که خربوزه دهن بچه دو ماهه میذاره میگه با غذای جدید خونه آشنا باشید. خب شاید اصلا اسهال نگیره، عفونتی در این ایجاد نشه، فوارشش هم دوچار دلدرد نشه، هیچ مشکلی پیش نیاد. اما مسئله سر چیه؟ مسئله اصلی مسئله بیماری های خود ایمنی تو سالهای آتی زندگی این فرد، این یکیه داره قوقا میکنه، به خصوص این روزها که ما با واکسیناسیون تمام بچه های ضعیف و قوی رو نگه میداریم یعنی تو سنه بالا با موضوع گوزر که بچه به دنیا میوم و شیشتشون که سیستم ایمنی ضعیف تر بود، یکی وبا میموند میرد، یکی مالاریا میمد، یکی میمد، یکی میمد، شیشتایی که میموندن قوی یا سیستم ایمنی عالی بعد میومدن بالا، همه چی اوکی. این سیستم ایمنی عالی در ادامه عمر این مشکل رو ایجاد نمی کرد. اما الان دوازده تا بچه به دنیا بیاد این دوازده تا رو با سیستم واکسیناسیون و بهداشتی که ایجاد کردیم نگهشون می‌داریم. حالا بچه ضعیفه که سیستم ایمنیش خیلی با مبارزی نطلبیده، این راحت اومده بالا، تو سنین بعدی خطر این مورد براش خیلی زیاده. خب پس میگه یه مورد تایید شده تو دنیا اینه، بچه‌هایی که زیر بازه یک ساله شیر گاف بهشون داره میشه یا غذای کمکی توشون شروع میشه خود ایمنی ها بیشتره. در مورد شیر گاف یکی از خطرهای تعیین شده دیابت نوع یک، یعنی انگار که یه قطعات پروتئینی رو این بدن شناسایی میکنه تو این ترکیب همون روزهای اول زود هنگام و بعد تو سالیان آتی آنتیبادی هایی بر علیه این قطعه می سازه که این قطعه مشترک با سلولای بتای پانکراس. حالا این سلولای بتا همه رو از بین می بره خود بدن، تولید انسولین متوقف می شه، دیابت نوع یک رو هم می کنه. حالا می هم تو سرمغزشون می زارن که دیابت گرفت، حالا چی کارش کنم؟ هیچ راه برگشتی می شه، متاسف می و خیلی خیلی وحشتناکه. ایشاره که خدا برای هیچ خانواده ای نخواد، خیلی وحشتناکه وقتی مثلا بچه 3 ساله 4 ساله دیابت نوع یک گرفته و خانواده از این پس دیگه باید این برنامه تزریق انسولین رو تا آخر عمر با این آدم همراه کنه و دیگه باید با این زندگی کنه.
شیر در حد
پخته، حالا شیر باید زیر یک سال حتما جوشونده بشه. این یکی از موارد بود. علاوه بر خود ایمنیه که واقعا بزرگترین نگرانی ما رو می‌سازه، سیستم گوارش رو هم باید در نظر بگیریم که سیستم گوارش تحت فشار زیاد قرار نگیره، هنوز بچه گنجایش نداره معده رو دشت غذاهای دیگر رو هضم کنه، ممکنه اسهال استفراغ براش ایجاد بشه، ممکنه عفونت‌ها براش ایجاد بشه، همه این موارد دیگه از جمله آلرژی‌ها هم برای شروع کردن غذاهای کمکیمون باید مد نظر قرار بگیره. دیر شروع کنیم پس چه کاریه؟ حالا که شیر مادر داره همه چیزو خوب پیش میبره و بعدش هم داره میگی تا آخر سال غذای اصلی شیر مادره، پس بیان دیرتر شروع کنیم. با این چه اتفاق میفته؟ یه وقتی داره برای آشنا شدن غذا با بچه با غذا، این وقتش دقیقا همین زمانه دیگه. حد اکثر تغذیه انحصاری با شیر مادر هم 6 ماهگیه، یعنی توصیه نمیشه تا ماه 7 و 8 همچنان فقط رو شیر مادر بمونید و پذیرش غذا ممکنه دچار اختلال بشه، بچه دیگه پذیرش نکنه این غذا رو. بنابراین آخر ماه 6 حتما باید تغذیه کمکی برای شروع بشه. خب غذا، حالا کیفیت غذای چجوری باشه؟ چه غذایی باید بشه؟ قسمت بعدی غذا است. غذاهای باید نرم و سهل‌الهضم باشه. وقتی دارم اینجوری میگم یعنی اینکه خانم عزیز که داری غذای کمکی بر بچه درست میکنه، درسته که اگه حبوبات یه ذره هم سفت باشه میزونی سر نرم میشه، درسته که گوشتی که پختی وقتی کم بوده یه زن هر گوشت سفته میدیسی تو میکسر نرمش میکنه اما هضمش خیلی سخته. شده برنجه یه ذره به قول معروف به قول اسپانیا زل بخورید دم نکشیده بخورید بعد از تا شبش معده بوده داغون تا میاد پس این بر حبوبات الان اگه آقای دکتر انصاری بود اینو میگفت آقای دکتر انصاری بود تمامی جلسات تاکید میکنه نخود و لحظه فقط به شرط این خوری که کاملا نرم نرم باشه وگرنه سیستم گوارشی تو داغون میکنه. شده آشکش نمی بکن یه زنی دونه های نخود یا لوبیاش سفت باشه ببینید چه بلایی سر سیستم گوارش میاره. خب پس برای بچه ها یه قسمت خیلی خیلی مهم برای این بچه 6 ماه اینه غذاهای باید کاملا نرم و سهل هضم باشه مراحل پخت رو کامل طی کرده باشه. دیگه قوامش رو صحبت کردم یه ذره قلیستر از شیر مادر دقیقا هفته های اول ماه هفت بعد میری هی سفتر تا به نزدیک غذای خونه برسونیش توی یه مقدار خیلی کم باید انرژی رو برات فراهم کنه. خب تصور شما از غذای بچه هفت ماه چقدر برام بگیم؟ از یه قاشق چهارپوری شروع می‌کنی؟
بعد کم کم زیادش می‌کنی
نصف از یک کاسه
شروع
کن
کم کم شروع می‌کنی نصف لیوان
نصف لیوان؟ یه ذره زیاد
نه
نصف لیوان این لیوانی ها هست نصف این مقدار مرد نظر. پس یه بار دیگه لیوان کامل 240 نیم لیوانی ها اندازه هاش 120 نصف این یعنی 60 سیسی میشه
یعنی لیوانش دستداران یک سومش
یک چهارمش میشه این مقدار غذایی که برای این بچه داری. یه چیزی حدود 60 میلی گرم یا همچی چیزی 60 سیسی تقریبا است. پس نصف لیوانی ها یادتون بمونه نصف این میشه غذای بچه زیر یک سال. این میشه برای قسمت برای قسمت این که مقدار چقدر باشه. پس وقتی قراره توی نصف لیوانی یک چهارم لیوان من غذا رو برسونم این یه ذره باید دانسیت انرژی بالا داشته باشه. پس حتما حتی خلیله براش درست میکنه توش روغن یا کره بریزه سوپ درست میکنه حتما روغن یا کره برای ترکیبش میخواد. کره برای چه مواردی به کار میاد؟ مغذی کردن چه روزایی به خصوص بهتر نسبت به روغن؟ گفتیم یومسر اگر که یومسر داشته باشه روغن میرسن اونم چه روغن؟ زیتون. حالا اون برای اینجا بگون؟ دقیقا وقتی که اسهال داره کره و محصولات لبنی که اسیدهای چربش از نوع کوتاه زنجیر و متوسط زنجیر هستن بیشترین جذبشون توی معده اتفاق میفته و بنابراین تو رودهی که دچار مشکل اسهال هست نمیرسن و اگر روزهایی که اسهال داره به جای روغن کره براش بریزن کمتر مشکل سوء تغذیه برای بچه ایجاد میشه چون جذب بهتری براش اتفاق میفته. این از قدیم مامانامون هم خیلی خوب میدونن یعنی آدمی که اسهال داره رو کته کره ای با ماست بهش میدن. پس حالا میبینیم که خیلی از اون ترادیشنال دایتی که ما ایرانی ها داریم با اتفاقا موارد علمی همراهی میکنه. پس به خصوص روزهایی که اسهال داره ترکیبه رو کره براش اضافه کنه به جای روغن. خب حالا بیایم سر بقیهش چجوری دیگه میتونم دانسیت انرژی رو بالا ببرم؟ همون موردی که خدمتتون عرض کردم آقا بقیه چیزا قرار فقط معرفی بشه یعنی هر کدوم رو میخوای اضافه کنی یه کوچولو یه سرسوزنی حد اکثر یه بند انگشتی باید اضافه کنی تا کارت درست بشه. در دسترس بودن مواد اولیه خدا رو شکر به وجود وضعیت اقتصادی نامون کانسل شده، این رو خیلی برای بچه های زیر یک سال و زیر دو سال نمیبینی که مسئله سر میزان گوشت داشته باشه خانواده، یا این که سر این داشته باشه که نمیتونم مثلا مقدار غذای این رو فراهم کنم. کاش بقیه گروه های خونه رو میتونستم این حرف رو براشون بگم، ولی متاسفانه هرچی پیش میره وضعیت اقتصادی داره بدتر میشه، سفره خونه ها داره خالی تر میشه و این واقعا جای نگرانی. نکته بعدی پاکیزه بودن است. پاکیزه بودن هم این شکلی باید یاد بگیره که غذایی که داری آماده میکنی برای یه وعده، حالا نمیگم یه وعده، ولی میگه حداکثر برای یک روزش تهیه کن. غذا رو برای یه هفته آماده نکن. غذا روزانه باید تهیه بشه. بعد غذایی که روزانه تهیه میشه برای دو یا سه بار یه وعده روز تهیه میشه، اگر از داخل یخچال پختش آمادش کردی، حالت ماست ایجاد شد، آسیابش کردی، گذاشتی یخچال. چون آسیاب شده است احتمال اینکه آلودگی بگیره، احتمال اینکه عفونت میشه اتفاق بیفته بیشتر میشه. سطح تماس غذا بیشتر شده و چون خیلی راحت میتونه روی رشد کنه، خیلی زود فاسد میشه. برای همین میگم برای یک روزش آماده کن، درست مثل زمانایی که گاواش توی خانواده قرار آماده بشه، میگیم یک روزه نه بیشتر. قسمت بعدی این که یه قسمت از اون رو که آوردی، حالا یا گرم کردی یا گرم نکردی، یه بوده گذاشتی بیرون که حرارتش با محیط یه دست بشه و یه دست شد به بچه دادی، یا حتی یه مقدارش رو به بچه ندادی، دست خورده یه بچه نبود، اما اون چی که از یخچال آوردی به ظرف اصلی به هیچ وجه نباید برگرده. اونی که از یخچال بیرون اومد، چه استفاده شد چه استفاده نشد، بقیهش باید دور ریخته بشه. چرا؟ چون فقط کافیه یه ذره از غذایی که مونده بیرون درجه حرارتش تغییر کرده دوباره برگرده داخل غذای اصلی. یه منبع خوب میشه برای که مشکل مسمومیت برای بچه ایجاد کنه و همه تلاش یک ماهی که وقتی اومد زحمت کشیدی رو به واسطه یه دونه غذای خراب بچه از بین میبری. سایز سفرام یه دو روز سه روز چهار روز دست بمرد میکنه، تب میگیره و همه چیز هدر میره. پس این نکته هم بسیار مهمه تو رشد بچه های زیر یک سال. پس بنابراین من یه مقضی مقضی بودن از این یه ذره غذا میخوام، از این یک چهارم لیوان میخوام که بتونه برام انرژی، پروتئین، مواد معدنی. از بین مواد معدنی آهن و روی رو بهش اشاره کردیم، دیگه چی اهمیت داره؟ کلسیوم، ویتامین آ. دوستان ویتامین آ کجا هست؟ ویتامین محلول در چربی. پس کجا پیدا شد؟ چربی ذره تخم مرغ دیگه. چربی خام. پس می‌بینی که در ادامه تو منو برای اینکه اینو تأمین کنیم چربی خام می‌بینیم. ما در ادامه دارم میگم بر طبق اون الگویی که در ویدیوش گفته برای بچه زیر دو سال شیر کم چرب ممنوع. شیری که داری میدی بایستی شیرهای پرچرب باشه.
خب پس شیر مثلا شیر گاو سنتی که به جوشونن بخن در حد 20 دقیقه نمیشه بنام؟
نه.
همون پروتئینش کاملا میگه از این میره بخن
این مرد تو غذا حتماً الان در ادامه میگی تو غذا بریزن، اما چرا میگم سنتی نه؟ میگم شیرهای پرچرب معمول استفادهش. چرا میگم سنتی نه؟ هفته قبل از روز قبل روز شیر و اتفاقاً صحبت همین شد تو کارگاهی که در مورد وجود داشت. آقای دوستانی صحبت کامل رو کردن که اصفهان مولد یک پنجم از کل شیر ایران، یعنی در حدی که محصولاتشون رو خیلیاش رو به صورت شیر خوش به صورت انواع موارد بسته‌بندی میکنن، پنیر اصفهان بسته‌بندی میشه، تو همه دنیا توزیع میشه در این حد. اما اون چیزی که مسلمه یه سرود 60% از این تولید شیر به واسطه سیستم کارخونجات میاد، 40% از اون غیر کارخونه یا من کارخونجات. خب همه رو میگن تو سیستم صنعت، اما غیر کارخونه یا یه قسمتش رو به سرود صنعت رو گذاری کنن، یه قسمتش رو توزیع خارجی. اون شرایطی که برای اون صنعتی ها هست هیچ وقت تو دانداری های خانگی اجرا نمیشه. دانداری های خانگی اغلب اونهای هستن، یعنی الان داریم میبینیم من اتفاقا این برای خودم جای سوال بود چرا شیرهای جدید بعضی از انواعش روش یک روز وارد مصرف نشدی؟ چون سیستم تغییر کرد و واقعا در از ده روز میبینی من اینو میجوشونم هیچ اتفاقی درش نمیفته. آیا چیزی به این اضافه شده؟ آقای دوستانی آدم نیست که کامپیوتر اینترست داشته باشه، تضاد منافعی نداره، دقیقا داره چیزی که علمیه رو برای ما گزارش میکنه، هیچ چیزی به این اضافه نشده، فقط کیفیت بهتر شیره و اینکه آلودگی نداره باعث این میشه که قابلیت ده روز مصرف روش بزنن. پس چیه که بعضی از انواع شیر رو 5 روز زدن؟ دقیقا اونیه که یه دونه کیفیت پایین‌تره تاریخ 5 روزه روش میکنه. پس چجوریه که بعضیاش میخونه یا ما میگیریم اتفاقا 20 دقیقه میشوشون میذاریم یخچال بعد 2 روز بعد میبره؟ اتفاقا بسیاری از انواع اونهایی که از دخداری های خونگی میره تو کارخونه بار میکروبیش چک میشه و بار میکروبیش بالاتر از حد معموله
برگرمه
میره مصفندی ها اغلب میره مصفندی ها. اینو دارم میگم که وقتی دارید ماستای غیر پاستوریزه رو استفاده میکنید این مطلب در نظر بگیرید. اما چون حالت تغییر توش اتفاق میفته دیگه به این راحتی آلودگی و اون مشکل عفونت و اینا ایجاد نمیکنه در بدن، مشکل رو با وجودی حل میکنه با همین که اون لاکتوز رو ازش میگیره دیگه قند نداره، باکتریه نمیتونه دیگه کاری بکنه، اوکیش میکنه، میره تو مصفندی ها و در نتیجه اون چیزی که داری به صورت سنتی میگیری تعداد اندکی از اینها هستن که اصول بهداشتی خیلی خوب رو طی میکنن. شیر رو میانی میجوشونی، وقتی شیر رو میجوشونی یه لایه قهوه‌ای دورکدور ایجاد میشه. این چیه؟ این از دست رفتن اسیدامینی تحت عنوان لیزینه. وقتی داره از دست میره یه دون از اسیدامینات رو از دست میری شما کارشناسای تخصصی خوب میدونید یه پیشرفت 19 تای دیگه کارم پس برای همین توصیه به شیر محلی
نه نه برای خود دوستالا ما همیشه میگیم این پاستوریزه برای دست زیر یک سال بعضی خانواده ها میگن که
پاستوریزه پرچربی بگیم و تو غذاش بجوشون
همون مثلا اگر اصرار
بعد از یک سال شد دیگه
اگر سنتی بگیرن و بجوشونن آیا اون بار میکروبی از بین نمیره و پروتئینش که قطعا از بین میره دیگه درسته؟ برای
من تو حرارت میبینی همین حالتی که دارم میگم یه مسئولی که از دست زیر بقیه‌ام کارایش خیلی کمتر میشه و یه مقدار از
لحاظ
آلرژی‌زایی مشکل حل میشه. یه قسمتش اینه که لیزی میشه از دست میره و یه قسمت دیگه‌اش اینه که یه مقدار از اون ویتامین های محلول در آبش وقتی 20 دقیقه داره جوشون نمیشه هموگلوبینش مقدارش کمتر میشه. مجموع اینها با هم دیگه بفهمید.
حالا تا یه مسئله دیگه هم هستش جوشوندن باره میکروبی رو کم میکنه انتقال این پرورده لبنه و شیر به یخچال در دمای یخچال میکروارگانیسم های سایکروفیل رو فعال میکنه، یعنی اونهایی که در دمای یخچال مخصوصا باعث فساد میشن اکثرا فسادها هستن. این دمای یخچال اتفاقا باعث به قول من بردن رقابت میکروارگانیسم ها توسط سایکروفیل ها میشن و سریعتر باعث فساد اون در فرارده
بمشن. این نکتم بسیار بود و ممنون متشکرم.
هم سوال
همین پس اونم باره میکرو در تحریش کرد کامل شدن. آره حالا گرفتی چی شد؟ یعنی خداتون اگه میخوانی شیر محلی استفاده کنید این دوپات رو بدونید. دوپاتش اینه آها اون شیریه که یه کیفیت پایین تر به نسبت شیر پاستوریزه. حالا دیگه انتخاب با خودت که میخوایی شده
این اسمینات
مردم یادتونی
که
هم عدواتی کنید سنتی شیر و لبنیت از لحاظ اینی نگه دارنده بشه ساخته میشه واقعا هیچ نگه دارنده ای اضافه میشه. شاید موارد دیگه داریم مثلا یه ذره آلودگی به آنتیبیوتیک مواردی از این دست توشون هم اما نگه دارنده ای اضافه میشه. این که نمای تکس توش میریزن از این حرفا این چیزا آفلاتوکسین هم شاید یه مقدار خیلی اندک بتونه توش ردیابی بشه ولی اونقدر زیاد نبوده تو استان اصفهان که قابل توجه باشه. خواهد
ببخشید در مورد همین لبنیات سنتی خیلی مردم یعنی هر چقدر هم آموزش ما میشه صحبت میکنیم و براش دلیل میاریم که به این دلیل مثلا سنتی پاستوریزه خوب کنیم ولی بازم خیلی این بحث تقلبات براشون بود شده. یک بحث روغن پالم هست ما همیشه میگیم خب شما کمتر بخواییم که از این نظر نگرانی نداشته باشیم. یکی دیگه بحث این هستش که میگن میان لبنیات رو مغازه‌دارا فروشگاه‌های تاریخ گذشت جمع میکنن خودت
نه به
کارخونه دوباره تاریخ
جدید میزنه
همون رو دوباره
برمیگردونه. نه اصلا این امکان وجود نداره.
چون
روغن پالم شاید جای نگرانی باشه، اما قبل از روغن پالم چی استفاده می شده؟ روغن جامد استفاده می شده برای این قوام دادن. حداقل این جایگزین اون شده که میزان خطر کمتر بشه. خب دوستان، قسمت بعدی موضوعمون اینه. همه این قضایی که گفتیم با این قضاوتی که گفتیم و مواردی که گفتیم رو فراهم کردیم. نکته بعدی اینه، خوشرفتار بودن مادر، آنچه که باید حتما حتما از مادر بخواد. در این قسمت‌های بعدی من این رو اشاره می‌کنم که بریر اصلی برای وقتنزایی بچه ها والدین و به خصوص مادر گرامی است. اینو بذاریش کنار، یه عالم از مشکلات حل میشه، یه ذره شرایط بهتر میشه. مادر باید موقعی که غذا میخواد به بچه بده صبر باشه، حوصله زیاد باشه. مادر بایستی برای یه وعده غذایی نهار یا شام بچه 20 تا 30 دقیقه زمان بگذاره. این 20 تا 30 دقیقه رو بعد توی گروه بعدی برای 1 تا 2 ساله‌ها هم مشاهده میکنیم. یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه که من و شما یه قرص غذا رو میریزیم بالا، برای بچه کفایت لازم نداره. از 30 دقیقه بیشتر بشه به سمت 45 بره، بچه رو خسته میکنی و آزارش میدی. نیم ساعت بیشتر هم نشه، دیگه فایده نداره. محیط آرام باشه. الان یکی از علتهای چاقی تو سنین بزرگتر دقیقا همین ناآروم بودن محیطه. ناآروم بودن، جر و بحث کردن پدر مادر سر غذا. بچه حتی اون 6 ماهه هم درک داره از این نکته، به خوبی میفهمه و این ناآرامی محیط اثرات بسیار بدی رو غذا خوردنش داره. دوگانه، یه سری هستن که از غذا زده میشه غذا رو بغض میکنه نمیخوره، یه سری هم هستن که یه جورایی سر غذا داره خالی میکنه، خیلی زیاد غذا میخوره و هر حضوری این باعث میشه که اون برنامه تعادلی که برای بچه میطلبی رو دیگه نتونی براش بدی. اجبار در غذا خوردن فراوون دیده میشه. مادر دست میذاره این ورمور فشار میده که بچه نتونه دهنه ببنده و قاشق رو حلقش میکنه. من دختر خانومه 18 ساله دارم و وزن 38 کیلو مراجعه کرده، یعنی من همین کار رو بچگی باش انجام دادم، به زورش غذا میدادن که توپول بشه. چرا؟ فرهنگ ما توپولی میپسنده، لب دوست داره و بچه لب دوست داره. یه ذره کم بشه به مادر میگه کمکاری داری میکنی یا بچه ضعیفه، ببین از بین رفته، از بین رفته. بعد مادر حرفش میکنه که ای مای من همه وقت روزم دارم میتونم هیچی به هیچی، فشار میده غذا حل به بچه میکنه. بعد این غذا حل کردن میکن یه لحظه که بغض داری به زور میخوان یه غذایی رو تو حلقت کنن و بخوان اینو پایین بدی. شده وقتایی که ناراحتی غذا میخوری بعد از اون چه حالی داری؟ سیستم گوارش چه به سرش میاد؟ یعنی به همون نسبت اینو برای این بچه در نظر بگیر، بچه ای که به اجبار غذا میخوره، حالا 18 سالش شده 38 کیلوه برای افزایش وزن اومده، میگه من لحظه که سفره پهن میشه دردناکترین وقت روزه برام، آزار میبینم واقعا، چون غذا که میخورم یه لقمه اول بلا استثناء تا تو معده میره، اسیدی میشه، برمیگرده میاد تو حلقم و این طعم تلخ اسید رو من هر بار دارم تو دهنم حس میکنم. تا یواش یواش یا اینو بیرون بدم یا با دهنم رو بشورم یا اینکه اینو به یه جوری بدمش پایین و غذای بعدی رو آروم آروم بکنم، ولی هیچ وقت حالا نشده یه بار غذا بخورم به دلم بشینه. این همینه، یعنی اجباره داره همه رو از بین میبره. فکر کن من بهترین غذاهای دنیا رو مادر پدر گرامی بچینم رو این میز، اما دست شما رو ببندم به زور حلقت کنم، چه لذتی میده؟ و بچه داره این کار رو میکنه. لحظات غذا خوردن یعنی لذت بردن از زندگی. اگه تونستی این لذت رو ایجاد کنی، بعد وقت بچه به این غذاهای خونگی راغب خواهد بود. اگه نتونستی لذت رو ایجاد کنی، کار درست پیش نمیره، همه چی خراب میشه. چرا نوجوانای ما فست فود دوست دارن؟ چون وقتی که داره فست فود میخوره با 4 تا رفیقاست، نه در مورد درسش ازش میپرسن، نه در مورد رفتارش ازش میپرسن، نه هیچ
یک بازخواستی وجود داره، عشق دنیاست. پس زهر مار هم که اون زمان بذاری جلوش با عشق میخوره، دوست داره. اینو باید ایجاد کنی، این رفتار رو باید ایجاد کنی. پس بنابراین دارم میگم غذا میخوای بدی خونه آرام باشد، برای خودمون آدم بزرگی، آقای خونه، خانم خونه، تمام روز رو دوندگی کردیم که یه پولی فراهم بشه، غذای خریداری بشه، یه عالم راه رفتن داریم تا این گوشت فراهم بشه، برنج درست بشه، خورشه درست بشه، همه اینا رو فراهم کردیم، سر سفره نشستیم. چند دقیقه سر سفره ایم؟ هر جا دیگه حد اکثر برده خواهشم دیگه بده گوشی همون بذاریم کنار، تلویزیون خاموش کنیم، 5 دقیقه تحقیق با هم بودن رو تجربه کنیم، جر و بحث نکنیم، با هم جنگ و دعوا نکنیم و کیف این 5 دقیقه 10 دقیقه با هم بودن سر سفره رو ببریم، چون معلوم نیست وعده اصلی با هم، وعده بعدی با هم هستیم یا نیستیم. این خیلی مهمه ها، خیلی خیلی مهمه. اگه تونستی این کار رو با بچت بکنی، تونستی این عشق و علاقه رو پیش ایجاد کنی، بعد اون وقت به جای اینکه با دوستاش از راه برن فست بخورن، میگه من امروز خونم رو خوش اسپاناج دارم، من دارم میرم خونه، من در خونه پیاده کنم، شما هر جا میخواین برید. این اونیه که باید تو اعضای خونه ایجادش کنه. ایشالا که بتونیم توی این مورد موفق باشیم.
ما همینجا یه تناقض فرهنگی داریم. ما تو خانواده خودمون، من و دو تا از خواهر برادران، بچه خلوش سن الان هم برای ابتدایی هم بود. وقتی این بچه تردن اون دو نفر با یک خطه قضا دنبال بچه هاشون تو سالن میدمیدن این برابر، من بچم اگر میمد بشینه بهش بدم میمشد، نمیومد دنبالش
بهش بدم.
و همینی داشتم تقصیر کارمندی من، گفتن این بچه بیماره.
فضای متفاوتی میکنم. قبل از این که بخواد ماهی رو بیاره برای بچه ساندویچ سوسیس رو سفارش میدم و اون سیرش میکنم. این خرابکاری های خانواده ها رو باید بشناسیم. بعد تو سالیان بعدی الان دقیقا همین مشکل رو داریم. اون سه تا بچه دیگه توپولن. همش میگن چه جوریه که این یکی لاغره. میگم ها یادتون بیاد غذاهای بچگیش چی میخورد؟ این بچه فلفل دلمه گاز میزد میخورد، این بچه تو 5 سالگی ماهی میخورد. بر همین انتظار این رو داریم که ادامه زندگیش مشکلات بعدی کمتری داشته باشه. بقیهشو ببینیم. بعد از 9 ماهگی کم کم دوست داره غذا رو تو دستش بگیره، چیزایی مثالت مثلا مثل بیسکویت بدید دستش بگیره، با اینا کیف میکنه. از لیمو ترش، آب نارنج، چاشنی های از این دست یه کوچولو برای طعم دادن غذاش استفاده کنیم. اگرچه طعم غذای ما بزرگا به نسبت برای بچه ها شدیده، پس سعی کنید خیلی زیر یک سال رو اونقدر پر ادویه اینا درست نکنید. مورد بعدی، اگه غذا رو نپذیرفت باید تکرار کنم. چند بار تکرار کنم؟ 16 بار تکرار میکنم. بعد 16 بار چقدر از اینو پذیرش میکنه؟ یه نخود. اشکال نداره، غذای جدید رو گرفت. بعد از غذای کمکی شیر مادر باشه، تدریجی غلظت رو افزایش بدین. هرچی بتونی تنوع رو از همین جا، از همین شروع غذای کمکی افزایش بدی، یادش میدی که اصول تغذیه سالم رو رعایت کنه. ما اصول تغذیه سالمون تنوع تعادله. اگه این دوتا رو داشته باشیم همه چی اوکیه. تنوع رو داری از اینجا آموزش میدی. پس یه روز تره میریزم توی سوپ، یه روز گشنیز میریزم، یه روز دیگه جعفری میریزم، یه روز شبید میریزم، به همین نسبت یه روز دوستا دونه ذرت میریزم، یه روز هویج میریزم، یه روز یه بند انگشت سیب زمینی میریزم، همه چیزو، یه روز کدو حلوایی میریزم، همه چیزو تو این ترکیب سوپ براش اضافه میکنیم. این موارد صحبتشو کردیم. در کنار این غذای دو تا موردی که نمیتونه فراهم بشه، یکی اینه که مکمل عاده باید باشد، چقدر؟ 25 قطره، بله. و یکی دیگه اینه که آهن مکمل باید باشد. آیا باعث پوسیدگی دندون میشه؟ پس اون رنگ زیادی که ایجاد میکنه چیه؟ فقط رنگدانه هاست، پوسیدگی دندان ایجاد نمیکنه برای بچه.
سفیده سفیده، ولی اگه یه قطرش حتی یه فرش بریزه روی دندون بچه سریعا باعث میشه که وقتی مادرها میگن چون من بچه کنم یه تیپا مفتو
سار بکنه
چی کار کنش؟ نه من دوستم
چرا وقتی یه مکملی داره توضیح میشه با این کیفیت توضیح میشه؟ چرا علاوه بر این که با این کیفیت توضیح میشه ترین نوشته میشه به صورت کشوری که بگن حتی همین مکملی که میگیم اثرگذاری نداره، اجازه بدید ما فرق رو حسش کنیم، پولش داره اجازه
بگیرد.
یعنی الان یه سری از مکملیایی های کشور و ترکایی داره برش نمیشه میشه که برداشته بشه. چرا مکملی داده نشه که چرا سوپسی روی مکمل درست داده نشه وقتی من میدونم که آهن رو رشد فکری و مغزی بچه اثر داره، روی رشد قدی بچه اثر داره و این یعنی آینده این مملکت. حدیث آقای غلامپور میگفت که اگه سیاست مداره ما یکم درک داشتن، من گفتم سیاست مدار درک، حالا دیگه واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه. جملات در کنار، این کلمات در کنار هم شاید خیلی همخوانی نداشت. این کاملا
فاصله 8 سالی که فاصله دو فرزند منه، این کیفیت خیلی بدتر شد. خیلی من با یه امتحانی که حالا با یک همیشه تر حرفش میگفتم، حالا آب میدادن روش درمشو میگفتن، ولی ناخودآگاه مثلا در مشکل شد، خیلی هم مراقب بودم آقا، ولی برای دو تا بچه من یه اتفاق افتاد و من خودم کنار گذاشتم و هر کس
کنار گذاشتمش، یا این که پاچی بودی
پاچی دیگه جایگزین کردی، اگه کسی به میگه من سکوت میکنم، میگم سیاه میکنه میتونی جای دیگه جایگزین کنه،
میتونی
تعیین میکنم، تعیین میکنم،
ولی این نکته رو تاکید کنید که آقا این فکرش هوشش این که سالهای آینده ریاضی حل کردنش چجوریه، من یکی باشم ترجیح میدم این ماهی اینقدر هزینه رو بدم اما سالهای بعدی این معلم ریاضی برم چه نگیرم
تا کار درست پیش بره.
خانم
دکتر
ببخشید،
بله بله اگر مکمل مولتی ویتامین مینرال میدی دیگه عاده رو حس میکنید،
من دارم بگم برای شروع
عادی. بله.
ولی اگه همون رو شروع کنیم چون که آبش یک ثانیه پس خوش به جا نمیشه. پس دلش هم
میگه. بله.
ما مینرال اگر که بدیم اگر آهنش هم میزان 1 میلی‌گرم پرفکت باشه این نتیجه
تشخیص. نیازی به مکمل جداگونه نخواهید داشت. اغلب عاده داده میشه و آهن، حالا اگه تغییر ایجاد کردید بسته به شرایط عمل. با این نمودار همگی شما آشنا هستین، یه ذره جزئیات بیشترش رو با هم دیگه ببینید. تغذیه با شیر مادر اولویت اصلی، بعد غذای کمکی. از برنج شروع کن، هیچ آدمی عدم تحمل برنج نداره، البته بعضی از متخصصین شهر از ماست شروع میکنن چون عدم تحمل ماست هم تقریبا میشه گفت وجود خارجی نداره. از برنج که شروع میکنی، حالا فرنی، بعد استپ بعدی برو سراغ حریره، پنج روز یه غذای یه مورد جدید غذایی اضافه کن، بعد برو سراغ سوپ. ساده ترین سوپی که درست میکنی یه قاشق مرباخوری برنج داره به اندازه 40 گرم، یه تیکه انقدره، بیشتر از یه قوطی کبریت. سینه مرغ باید داشته باشه چون مرغ یا گوشت ها زری پختشون زیر یه، که اگه خاطرتون باشه 40 گرم گوشت میپذی 30 گرم گوشت پخته بهت میده تقریبا، و بنابراین یه چیزی حدود 40 گرم سینه مرغ و 2 قاشق مرباخوری روغن مایه، این پخته بشه غلظتی در حد ماست رو برات ایجاد کنه. بعد کم کم
1-2 تا پر هویج،
یه بند انگشت سیب زمینی در ادامه میتونی به این اضافه کنی، چند بار تو روز غذا رو بدم، 3 نوبت و بعد از شیر مادر. بله بله. بعد استپ بعدی زرده تخم مرغ رو تو ماه 8 اضافه کن. زرده تخم مرغ رو به هیچ وجه به همین شکل معمولش که دوندونه به بچه نده، بایستی نرمش کنی، حلش کنی، از 1-2 تا قاشق غذاخوری شیر مادر یا 1-2 تا قاشق آب جوشیده سرد شده میتونی برای اینکه غلظتی در حد ماست برای اون زرده تخم مرغ ایجاد کنی استفاده کنی. باز سوپ رو میتونی غلیظ ترش کنی، حالا استپ بای استپ یا سبزیجات دیگر هم اضافه کن و حبوبات همونطور که گفتیم عدس یا ماش در حد 6-7 دونه فقط عدس یا ماش اضافه میکنی. بعضیاش از بین رفته، بعضیا میاره تو مده 11-12 ماه دیگه.
ممنونیت هر بیم کلا من اشکالی نداره، پنیر هر چی که بکنیم که
مثلا ممنون بود. خب الان مگه شروعمون با چی بود؟
نه منظور این که
این الان شروع با چی بود؟ خب
شروعش اینه که مثلا قلا تو به حق الان تن هایی نمیتون،
بله
شروعمون برنیه که داخل شیر پنس شکم،
بله
ولی صورت رو هم اکنون ما شده قلا بعد شیر و لبنیات، بعد گروه گوشت ها، بعد گروه سبزیجات، بعد گروه میوه‌جات، یعنی خیلی متفاوت و امکان تهیه اون شکلی هم وجود نداره. ما به هر حال برنج شروع کنیم بعد خرید بازی.
چجوری میگی متفاوته؟ من که دارم اینجا هم همینو میگم، دارم میگم اول غلاته.
نه من میگم رحمان این غلاتی هم اله آبه برنج، اگه بخوام شروع کنیم بگیم شروع با غلات سبزیجات باشه بعد یا شیر و لبن نان، یعنی 3 تا 5 روز من باید فقط رو آب برنج
بخورم. وقتی داریم میگیم حریره، اغلب حریره داخل ترکیبش همون چیز رو هم داره، همون شیر رو هم داره. بله بله، من اتفاقا دارم میگم خیلی متفاوت نیست، به یه بیان دیگه داره میگه، خیلی متفاوت نیست. این هم این الگوی قبلی هم داره اول اینا رو اضافه میکنه، بعد میگه استپ بعدی تو ماه بعد بیا شما میوه ها رو تو برنامه بیار. تو روزهای اول میوه ها رو تو ماه اول تو برنامه نمیاره، پس خیلی هم متفاوت نیست. پایان ماه هفت همه گروه های غذایی تقریبا معرفی شده باشه. آره، این حالت هم میتونه اجرا بشه. خب پس استپ بعدی میوه ها، استپ بعدی اضافه بشن. آها، پس میوه ها رو هم تا قبل منظورتون اینه که یه ذره اضافه کنیم. چقدر آب میوه تو برنامه براش بذاریم؟ 30 تا 60 سی سی، یعنی همون 1/4 لیوانیه اینجا هم برای آب میوهش به کار میاد. پنیرها، پنیرها طعمهای بسیار متفاوتی داره، همه انواع طعمها برای بچه تست بشه، آخرش به یه جایی میرسی که یکی از این طعمها رو حداقل دوست داشته باشه. میوه ها، میوه هایی که حالت نرم داره رو به ترجیح بر اونهاست، حالا سیب، گلابی، هلو، زردالو، انبست. بعد گرمک طالبی، میزان حساسیتی که نسبت بهش دیده میشه به نسبت خربوزه خیلی کمتره و بچه ها راحت‌تر تحملش میکنن. همینطور موز، خورما برای بچه ها قابل استفاده است. از 9 ماهگی به بعد تیکه های بیسکویت بده دستش، تیکه های نون تازه بده دستش، حبوبات تو غذاش رو تنوعش رو بیشتر کن، سوپ و آش و حلیمش رو دیگه میره به سمت حلیم، یعنی اینکه حالت شلکی خیلی نداشته باشه، برو به سمت اون ترکیبی که حالت خورش ماست داره برای ماه 9 و 10ش. و برای ماه 11 12ش کته بده بهش دیگه، کته بده با تیکه های خیلی کوچیک و نرم گوشت تو برنامه بذار. برای بچه ها برای اینکه گوشت رو بخورن چه قسمت هایی از گوشت باید استفاده کنیم؟ گوشت چرخ کرده میتونه برای بچه ها خیلی مناسب باشه دیگه. بچه 3 ساله است، 4 ساله است، دندونا شیفته، گوشت نمیتونه خیلی بخوره. کدوم گوشت ها رو توصیه میکنی تو برنامه برش بشه؟ ماهیچه باشه، یعنی گوشت های نزدیک و استخون باید براش گذاشته بشه، یعنی اگر از مرغه باید بال مرغ، کتف مرغ، ساق مرغ، فیله مرغ، حالت ماهی شکلی که کنار جناق سینه هست، فیله مرغ که حالت ماهیچه ای داره تو برنامه گذاشته بشه و متقابلا گوشت های حیوان پیرتر که حالت سفت داره، گوشت هایی که حالت ریشه ریشه داره به اصطلاح، گوشت هایی که تو خورشی ها بیشتر استفاده میشه تا جایی که میشه برای بچه های کم سن استفاده نشه. در این صورت میتونی مقدار گوشت مصرفی بچه رو بیشتر کنه، یعنی اینکه برای بچه 3 ساله 4 ساله بال مرغ حالت کبابی براش درست بشه، خیلی راحت میتونه بخوره، اما گوشت داخل خورشتون رو نمیتونه بخوره. اگه قراره مثلا گوشتی بخوره باید حالت کوبیده براش درست شده باشه، حالت قلقلیای گوشت، سرگنجشکی، اینا رو دارم میگم چون جانشین ها خیلی مهمه. خانواده میگه گوشت نمیخوره، اما شما میتونی ترکیب رو ببری به سمت اینکه پس روزای گوشت چرخ کرده تو باید بیشتر کنی، خورشی که داری درست میکنی یا قلقلی گوشت یا یه تیکه ماهیچه‌ای باید برای این بچه توش بندازی، برای قسمت روزی که مرغ درست میکنی کدوم قسمت ها رو خواسته این بچه باید بگذاری که بتونی جانشین گوشت خورشی که نمیخوره گوشت تو برنامه در پله اول براش بگذاری. حالا اگه گوشت نشد بری سراغ جایگزین های دیگه تو برنامه. به اینم میرسیم، به اینم میرسیم، به اینم میرسیم. نه، تو بال مرغ تزریق نمیشه، منتها تو قسمت های چربی اصلا کلا سموم بیشتر میشه، کلا سموم تو قسمت های چربی بیشتر، به خاطر همین چربی ها رو که جدا میکنیم سموم هم کمتر خواهد شد. مرغداری ها
خواهد میکنه
هورمونی
که تزریق کنه،
دقیقا گردن
مرغ
تزریق
کنه
و
داخل
بال مرغ هورمون اصلا تزریق نمیشه. آنتیبیوتیک بله، ولی هورمون. بیایم سر اینجا، میان وعده مناسب چی میتونه باشه؟ وقت
وقتی صحبت از میوه میکنه نمیگه یه دونه موزا، نمیگه یه مشت بسته شده دستمو، میگه چند تا تیکه کوچیک میوه. و بعد وقتی واحد رو میبینی همین چند تا تیکه کوچیک رو به عنوان یک واحد میوه معرفی میکنه. میان وعده های مفید دیگه، عدسی، شیر برنج خیلی خوبه، شیر برنج براش درست کنم، کاچی درست کنم، بستنی، حتی پودر مغزجاتش هم میتونه به بستنیه اضافه کنه. یعنی یه ذره بزرگتر شد دیگه هر روز حریره درست نکنه. یه نکته دیگه هم بگیم، حریره علاوه بر بادومه میتونه با گردور یا با پسته هم براش درست کنه. دوتای دیگه از مغزجات، صندوق و بادوم زمینی، یه ذره آلرژیزاییش بیشتره، اونها رو احتیاط کنه، ولی با گردو و پسته خیلی خوب میشه درست کنه. بعد یه ذره بزرگتر شد دیگه هر روز حریره نده، یه روزایی بستنی رو پودر مغزجاتمون رو بهش اضافه کنیم. شوله زرد، حلواها با پودر مغزجات هم میتونه درست بشه. بیسکویت ها، بیسکویت رو ویفر یادش نده، یا اینایی که الهی پروفته شکلات داره یادش نده هی بخوره، بیسکویتش ساده رو بچه تست کنه، طعم‌های ساده تر رو یاد بگیر. اینها رو همونجور که میفرمایید حرف و حدیث در موردش زیاده، اما همیشه این نگرانی وجود داشته در مورد شیر گاو زیر یک سال که ترجیحاً باید جوشونده بشه، چون فرایند جوشوندن باعث شکسته شدن پروتئین ها میشه و اون مشکلات حساسیت زایی رو کمتر میکنه. بقیه انواع هم شماها باهاش آشنا هستید، ممنون دستتون هست، که بعضی از این موارد به خاطر حساسیت و آلرژی، بعضی به خاطر خطر خفگی، بعضی به خاطر مشکلات گوارشی که برای بچه ایجاد میکنن، بعضی دیگه به خاطر تغییر ذائقه به سمت شیرینی که برای بچه ایجاد میکنن یا به سمت شوری که برای بچه ایجاد میکنن، و بعضی تداخل با جذب آهن و به آخریه بیقراریه که در مورد قهوه بیشترین موضوع داریم که بیقراری در بچه ایجاد میکنه. اسفناج بیشتر به خاطر اینکه جذب آهن رو میتونه دچار اختلال کنه توی این لیست میگذارن. عسل رو به خاطر مسمومیت با بوتولیست توی این لیست میگذارن. بادوم زمینی رو به خاطر حساسیتی که ایجاد میکنه میذارن. میگو رو باز به خاطر حساسیتی که ممکنه ایجاد کنه میگذارن. این موارد رو هم صحبتشو کردیم و در مجموع ماهی میتونه تو برنامه غذایش گذاشته بشه. قبلا زیر یک سال بود، الان همونطور که دارین میگید یه مورد جدیدتر هم داره ارائه میشه که میتونه زودتر داره. ببینید اپروچ ها و متد ها برای تغذیه تکمیلی زیاده. مثلا تو دو جلسه روزهای قبلی که داشتیم بچه ها از من در مورد روش BLW پرسیدن. روش چیه؟
که
از شش ماه مادر کمتری دخالت رو میکنه خود بچه تکرار غذا رو برمیداره، انتخابا همزمان با تکامل کودک بتونه غذاها رو بخوره. این رویکرد داره میگه میزان قاشق دست گرفتن مادر و غذا دادنش به بچه باید کمتر از 10% از اون کل مقداری که بچه داره میخوره محدود بشه، بچه بتونه با دست خودش غذاها رو برداره به دهان ببره، فرایند بر رو داشته باشه، فرایند له کردن غذا رو داشته باشه. و تحت عنوان اینجا اسمش رو بنویسید، چون که خب من دیگه وارد بودم بیبی لت بیلینگ یا DAW. این متد توی کشور انگلستان و چندین کشور دیگه که به کار گرفته شده، هرچی پیش میره داره پاپولارتر یا به اصطلاح رایج‌تر میشه. داره میگه همزمان با تکامل خود بچه، بچه باید هدایت کنه که این فرایند چجوری پیش بره، و بنابرای غذاهاش هم میتونید بهمون بگید که چه غذایی رو میتونه در اختیار بچه بذاره توی این فرایند. شدیدن باید برای اینکه احتمال خفگی داره خانواده بچه رو تحت کنترل داشته باشن زمانی که میخواد غذا بخوره. بله،
یعنی در واقع همه چیز رو فرق هم میکنه، حتی مثلا مدل پیش هستن امنیت برای که فرق هم میشه، ولی اجازه میده که بچه فرق غذا خوردن رو به عنوان کاری که برای خودش انجام میده و جدا از همه احساساتی دیگرش بشنو
بیفته و خودش تجربه کنه. مراقبتی که مادر میکنه همون غذاهایی که ریسک خفگی داره به آلرژی ها رو کنترل میکنه، ولی در واقع کمترین دخالت
از نظر اینکه تو قضا دادن با قاشق قضا بهش بدن کمترین دخالت ها، و یعنی موادی که تهیه میشه و در اختیار بچه قرار داده میشه اون موارد رو باید سعی کنن که تحت کنترل بیشتر داشته باشن. مثلا چه تیکه هایی از قضا رو فکر میکنید میتونه بچه اینجوری بخوره؟ چی دیدید تو پیشنهادی که انجام شده؟
مثلا همین که شما فهمیدید برنج رو به صورت نرم‌تر به صورت مثلا گوله گوله که بچه خودش بتونه برداره، یا گوشتی که از حالت معمولی پخته تر شده، سبزیجاتی که در واقع هم فرتدوری تیکه‌های سبزیجاتی که مثلا اگر سفت هستن به اندازه نیاز به اندازه مناسب بچه فقط پاک شده و اینا هم همه در اختیارش قرار میده. معمولی‌ها مثلا به صورت وجودی شده چون نیست که خطه بیارن و فقط مودیفای کردن
یه مقدار کار باهاش سخته، و دیگه این که توی مطالعات قبلی که به کار گرفته شده به صورت یکسان تعریفی برای DLW صورت نداره، تعریف کاملا روشن و واضحی نداره. بیشتر تاکیدش رو اینه که اگه از همین شروع شما استقلال رو بدید دست خود بچه، مهارت جویدن بچه زودتر شکل میگیره. استقلال بچه که بهش میگی امکان این که اوورویت اوبیسیتی یا نقطه مقابلش بسیار بی اشتهایی تو بچه رو در سالهای آتی ببینی به حد اقل مقدار پایی رسون و کمک کننده است تو این که بچه حس خیلی بهتری نسبت به غذاش ایجاد کنه. اما این که خب حالا غذایی که میخواییم بهش بدیم یه ذره محدودیت داره، همونجور که گفتن مثلا درنجه باید به شکل کاملا نرم گوله گوله‌ای در بیاد، بعد بعضی از میوه‌ها که خسته دارن باز نمیتونه در اختیار این قرار بگیره، بعد میوه‌هایی که میتونه قرار بگیره مثلا تیکه‌های سیب نسبتا نرم هستن که بچه میتونه بخوره، تیکه‌هایی مثل تیکه‌های انبه، تیکه‌های طالبی، گرمک، تیکه موز، اینها که بچه بتونه با دست این رو برداره توی دهانش بذاره و نرمش کنه و پایینش بده. اما نکته‌ای که هست مجموع اینها توی یه سیستماتیک ریویو تو سال 2023 جمع آوری شده، 29 تا مطالعه قبلی اینها رو انجام دادن و نتایجش داره میگه که نکاتی که بررسی شده در مورد کمبود مواد مغذی دلنگرانی ما دوگانه بود، آهن و روی بود بیشتر از همه. واقعا مقایسات دقیق توی این آهن و روی جایی که انجام شده بیشتر توی کشورهای دیولاپ بوده، یعنی این نشون دهنده اینه که توی کشورهای دیولاپ با این متد شاید این دوتا تامین نشن. این یه مورد، به خصوص روی، چون آهن به هر حال بچه باید تو برنامه برش بیاد. این یه نکته. نکته دوم تعریف نشدن دقیقشه، اینی که باز دارن میگیم که محیط مشخص برای بچه فراهم کن، شرایط مشخص براش فراهم کن، اما در مورد غذاهایی که داری عرضه میدی همه مطالعات غذاها به صورت یکسان و مشخص تو برنامه نیاوردن. این نکته دوم. نکته بعدی رشد بچه ها از DLW به نسبت رشدی که از ترادیشنال کامپلمنتری نوتریشن به کار برده شده اینها مقایسه ای با هم حالا صورت نگرفته و معلوم نیست که آیا این روش جدید رشد بچه رو دچار اختلال نخواهد کرد، و به خصوص توی کشورهای دیولاپینگ رشد بچه رو دچار اختلال نخواهد کرد. پس دوستان وقتی صحبت از همچی چیزی برای تغذیه تکمیلی کودک میشه، درست مثل رژیم اتکینز اصلاح شده برای کاهش وزن، آیا برای همه تجویزش کنه؟ وقتی میخوای رژیم کاهش وزن بدی برای همه، مثلا خلق خدا یه رژیم جدید تو دنیا اومده تحت عنوان اتکینز اصلاح شده، آیا اینو به کار میبری؟ نه. این یه سری خوبیا داره، یه سری بدیا داره، برای یه سری ها قابل اجراست، برای یه سری ها قابل اجرا نیست. فقط یه متد پروپوز شده یا به اصطلاح پیشنهاد شده است، و تا اینکه این شکل بگیره و به صورت گایدلاین در بیاد فاصله زیادی داره. اون چیزی که تو جلسات معمول براتون گفته میشه، غذا رو استپایسته اضافه کنید، مواد رو استپایسته اضافه کنید، این موارد دیگر در نظر بگیرید، این تایید شده WHO بر کل دنیا. تا زمانی که این داره اتفاق میفته باید با همین پیش بریم، مگه اینکه یه روز بگن این واقعا اینطور شده با این واقعا پیش بریم. قبلا بود رفت کنار دیگه به کار گرفته نمیشه، همچنان هم بارها و بارها وقتی رژیم کتوژنیک اومد، وقتی رژیم اتکینز اومد، شما رژیم های معمول کاهش وزنتون رو دادید، ازش نتیجه گرفتید، ماندگاری ازش دیدید و نتایج درست دیدید. حالا این روش رو هم باش آشنا باشید، اما با در نظر گرفتن نکاتی که خدمتون عرض کردم. بریم سراغ تغذیه کودکان بالای یک سال. از 6 ماهگی میگن، ولی خب واقعا 6 ماهگی خیلی سخت، به خاطر همین میگیم که خیلی جای سوال داره که آیا رشد درست انجام میشه؟ آیا خطر مسمومیت ها رو افزایش نمیده؟ آیا کمبود مواد مغذی ایجاد نمیکنه؟ اینا همش جای سواله. آیا در طولانی مدت واقعا خطر اوورویت اوبسیتی رو توی جامعه کاهش میده؟ میدونید مثل اینه که یه نفر میاد میگه که من رفتم نمیدونم حجامت کردم، نتیجه حجامت هم این شده که کله چربم خوب شده. هر کی بره حجامت کنه کله چربش خوب میشه. آیا میشه؟ نه لزومن. باید مقایسه دقیق کلینیکال ترایال ها، یعنی اون مطالعه که اومده همینا رو جمع بسته بود، حاصل کار این بود. لازمه این از طریق کلینیکال ترایال با ترادیشنال کامپلمنتری نیوتریشن مقایسه بشه و بعد در کورس های طولانی مدت مشخص بشه که آیا اثرات مفیدتری داره که به صورت گایدلاین در بیاد. بریم سر سال دوم. یک سالش گذشت، حالا وزنش 6 ماهگی 2 برابر، 1 سالگی 3 برابر، 2 سالگی 4 برابر شدن رو خواهد داشت. قدش 1 سالگی 50% افزایش و 4 سالگی 2 برابر شدن رو خواهد داشت. این مورد آخرم صحبت شو کردیم. رشد کند میشه و تقریبا از پایان سال دو به بعد یه وزن شدنی برای بچه های اتفاق میفته. من این که بچه مریض باشه، دورنش دکتر، حالا سرماخوردت عفونت داره، هرچی یه وزنم ازش گرفته میشه، این بده، چون وزن میتونست به عنوان یه آلارم برد عمل کنه. از یه جایی میتی از منحنی رشد داره خارج میشه و آلارم بهشون میدهدی که داره اضافه وقت میگیره، داره اوضاع بد میشه، حواستون جمع باشه. علاوه بر اون وزن کردنه که میتونست کمک کننده باشه، یه موردی که الان به شما میتونه کمک کنه، یاد آمد 24 ساعت هست. یاد آمد برای یک روز به کار میاد، آیا میتونه دریافت های معمول بشر نشون بده؟ چند روز باید باشه؟ حداقل 3 روز باید باشه. پس با وجود اینکه خانواده همیشه بعد از سن 1 سالگی اظهار میکنه که بچه اشتهاش کم شده، غذا نمیخوره، همکاری نمیکنه موقع غذا خوردن، منحنی رشدش به شما کمک میکنه. در کنار منحنی رشد، نکته دیگه که بهتون کمک میکنه، ثبت یا یادآمد غذایی از این بچه است که کمک میکنه دریافت های غذایی معمولش رو چک کنید. از یه روز به روز دیگه، به خصوص تو سال دوم، اشتها خیلی تغییر توش اتفاق میفته. یه روزایی کم اشتها، یه روزایی پر اشتها تره. چه روزایی پر اشتها تره؟ وقتی فعاله. وقتی یه گوشی میدین دستش میشینه یه گوشی، انتظار تغذیه خوب هم نباید ازش داشته باشه. اینا هم صحبت شو کردیم، بیان سر این. آیا شیر مادر بازم بدیم؟ بله، اما این دفعه اولویته میشه غذا. پس یک سالش تموم شد، دو تا نکته مهم در نظر بگیرید. اولویت رو عوض کنید. اول غذا، بعد شیر مادر. دوم سوپ و آش و همه شلکی ها بره کنار، فقط سفره
خونه، البته با کمی تعدیل.
چرا بچه اینقدر شیر طلب میکنه؟ علت مادر، علت مشغولیت مادر، علت اینه که بچه میخواد ساعتهای بیشتر با مادر بودن رو از نظر عاطفی پر کنه. پس مادری که سال دو داره میره سر کار، مشغولیتش زیاده، به هر علتی بنابراین وقتهایی که هست بچه فقط شیر میطلبه ازش، علت اونه. اشکال اگه بتونن اول اونو حلش کنن. اما میشه از شیر گرفتن بین بازه یکونین تا دو سالگی هم اتفاق بیفته. شیر مادر رو تو سال دوم قطع نکنید. یه منبع خوب پروتئین، کالری، مواد ایمنی میرسونه. از نظر عصبانی روانی حس آرامش به هر دوی اینها میده، هم به مادر میده هم به بچه. از نظر عاطفی کمک کننده است، تو بیماری ها خیلی کمک میکنه به خانواده و امکان اسهال استفراغ رو هم به خصوص تو مواردی مثل مسافرت و این موارد برای بچه کمتر و کمتر میکنه. اما سعی کنید این بار یه برنامه غذایی ثابت داشته باشید. نمیگیم سر ساعت 7 صبح صبحونه بخورید، اما صبحونه بین 7 تا 9 باشه. میان وعده بین 10 تا 11 باشه. ناهاره بین 12 تا 1 مثلا باشه. این ساعت ثابته کمک میکنه که تغذیه به بچه خیلی بهتر صورت بگیره. غذاها رو که میدونیم باید سالم باشه و به بچه عرضه بشه و تلویزیون خاموش باشه. آسیاب کردن رو من 100 بار گفتم، چون بچه 2.5 ساله داریم که میارن، همچنان داره غذا رو میکس میکنه بهش میده. یکی این که اون فرایند جویدن رو بچه یاد نمیگیره، یکی دیگه این که الان غذای بچه 1 ساله رو من میگم، 1 سال رو میبرم به اندازه یه نروکیه. قبلیه چقدر بود؟ یه 4 لیوان یا یه نصف لیوان. این یکی یه بود نروکی. 2 آشق کف هست، 6 قلقلی گوشته، 2 پرس 13 مینی پخته شده یا هویج پخته شده است. یه نروکی یا نصف لیوان. خب حالا اینو میخوای سوپش کنی، آب روی این اضافه بشه، جوشیده بشه، میشه یه دونه کاسه آب گوش خوری. بچه گنجایش اینقدر پیه برده؟ نه. یعنی اون دانسیت انرژی که مد نظرم بود تامین نخواهد شد و کار بد پیش میره. آسیاب کردن باعث میشه رشد بچه خیلی کمتر از اونی که انتظار دارم اتفاق بیفته. محاسبه وزن تقریبی برای بالای 1 سال این کار آمده. مثلا بچه 2 ساله 2 ضرب در 2 به اضافه 8 تقریبا وزنشو میسازه. این یه حدود میخواد بهتون بده. چند تا فرمول دیگه برای محاسبه انرژی و بقیه هم به همین ترتیب براتون گذاشتیم، روش های مختلفی. میزان انرژی قبیه چقدر انرژی میخواد زیر 1 سال؟ 800 تا. حالا بیا 1000 1100 تا میخواد. خب این بار باید 2/3 از شیر مادر بیاد، یعنی 600-700 تاش میره سراغ شیر مادر، یه چیزی حدود 300 تاش میره سراغ شیر مادر. این بار یه چیزی حدود 600-700 کیلوکالری تو غذای کمکی تو نلبکیه باید 600-700 کیلوکالریه برامون تأمین بشه. محاسبه انرژی برای بچه های 1 تا 2 ساله یه فرمول هم میتونی استفاده کنی که 89 رو ضرب در وزنشون کنی، منهای 100 کنی، به اضافه 20 کنی. این جدول رو بیشترتون باهاش آشنا هستیم. برای بچه ها وقتی میخواییم محاسبه انرژی کنیم، دقیق ترین و شاید راحت ترین کار در کلینیک اینه که از قدشون استفاده کنیم. خب برای 1 تا 3 ساله ها هم جز همین برنامه میشن. پس 1 تا 2 ساله ها مونم میان قدشون زد در عدد 15 میکنن. تقریبا تا 10 سالگی همین عدد 15 برای موکیه. بعد که بالغ شدن، حالا بسته به دختر پسر بودن فرق میکنه. دختر رو بیا رو 13-14 از 15 1-2 تا کم کن، پسر رو ببر رو 16-17 1-2 تا اضافه کن. پس 15 تو ذهنت بمونه همه چی درست میشه. دختر ها بعد بلوغ 1-2 تا کمتر 15، پسر ها بعد بلوغ 1-2 تا بیشتر از 15 تو برنامه خواهند داشت. خب انرژیشو گفتیم، یه بقیهشو ببینیم. یه کوچولو پروتئین افزایش یافته، آهن همون مقداره ولی روی بازم زیاد شده. کدوم ماده غذایی رو باید زیاد کنم؟ گوشت ها باید باید زیاد بشه. یعنی گوشت ها اگه اونجا یه قوطی کبریت، اونجا حداقل باید دو تا قوطی کبریت گوشت پخته تو برنامه براش بگذاریم. خب پروتئین 5 تا 20%، 5 که خیلی کمه واقعا، 15 تا 20% بهتره بگیم، یا 1.1 گرم پر کی جی کربوهیدرات، 45 تا 65%، از اینا بگذاریم. اینا حساب کتابای مجلسی و شیکه. اون نعلبکیه رو که بهت میگم خیلی بهتر تو ذهنت بمونه. فقط این نکته آخر این اسلاید دوست دارم یاد بگیرید. ببینید ما داریم میگیم بچه کوچولوامون طعم شکر و نمک و اینا رو خیلی یاد نگیرن، اما گایدلاین همین الان داره برای ما میگه تا حد اکثر 25% از انرژی تو سنین زیر 2 سال میتونه از شکر تأمین بشه. پس برای کم وزنا این برات راهکاری خواهد بود برای اینکه دانسیت انرژی رو افزایش بدیم. دیگه اون دوتای اول رو باش آشنا شدیم. دوتای بعدی ویتامین دی، کلسیوم. ویتامین دی آیا میتونه از طریق غذا تأمین بشه؟ منابع غنی ویتامین دی در غذاها نداریم، بنابراین هیچ راهی نیست جز قطره عاده. تو سال 2 هم به میزان 25 قطره ادامه پیدا کن. غلات چقدر بهش بدم؟ بله
شیر مادر این میزان کنم یا شیر خوشوارد
میزان رو ببینید چقدر شیر خوش داره میده. اگه که داره میزانی که بچه نیاز داره فراهم میکنه، شاید مکمل لازم نباشه. بله بله، اتفاقا یکی از دوستان پیروز همینو میگفت، میگفت که یکی رو داشتیم که از یه کشور دیگه اومده، بعد اونجا بچه شیر خوش میخورده، شیر خوش اونجا رو تغییر کرده و شیر خوش اونجا تمام مواد مغذی داخل خودش بوده، هیچ مکملی اضافه نمیکرد. حالا اومده اینجا میگه من چیکار کنم؟ با توجه به ترکیب شیر خوش ها و مجبوریم که مکملایی که تو برنامه معمول هست برای برنامهش بگذاریم. پس بسته به اینکه شیر خشکی که داره استفاده میکنه
چون این ترکیب شیر خشک اینجا با
شاید یه مقدار متفاوت باشه. اونا اصلا برنامه‌شون این نیست که مکمل یاری کنن، تو خود شیر خشک موارد رو دارن. غلات 3 تا 5 واحد، اما ببین هر یه واحدش چقدره؟ نصف کف دسته. یه تیکه انقدری نون میخواد. اگه اندازه کف دست رو میگیری 10 در 10، حالا نصف اون 5 در 10 میشه مقدار یه دونه غلاتی که تو برنامه‌ش میذاری. نونش میشه 5 در 10 نونی با قطر کف دستم. این یادت بمونه. سبزیجات و حبوبات 3 تا 5 واحد، هر واحدو چقدر میگه؟ در ادامه میگیم بهتر سبزیجات به صورت خام باشن، بهتر پخته شده ها هم کم پخته باشن، بهتر تا جایی که میشه کمتر فریز بشن، به سمت اون تازه ها باشن. و وقتی میگیم سبزی یعنی چند تا برش کوچیک، فقط 2 تا 3 تا پر هویج پخته شده، نه اینکه یه لیوان سبزی میخوام بهش بدی که یه واحد سبزی خورده باشه. حتی در مورد میوه ها هم باز برای زیر 2 سال همینه، چند تا تیکه کوچیک میوه، 1 تا 2 واحد میوه باید تو برنامهش باشه، هر 1 واحد میشه چند تا برش کوچیک. لبنیات 3 واحد در روز، هر واحدش نصف لیوان شیر یا ماست رو در بر میگیره. نکته مهم بعدی، شکر خاطرتون باشه تا 25% انرژی بود. حالا شیر کم چرب استفاده نشه برای زیر 2 سال ها. چی؟ این برای زیر 2 ساله، الگو برای زیر 2 ساله. دقیقا از 2 سال به بالاتر میاد دلواپسی برای بیماری های قلبی عروقی شروع میشه و توصیه های معمول برای کلسترول اغلب از 2 سالگی شروع میشه. متاسفانه از همینجا به بعد یه ذره کار سخت پیش میاد. میایم سر گوشت. 1 رو قرار شد بکنی 2 حداقل تا بتونی اون قسمت روی رو براش تأمین کنی. هر 1 واحدش 30 تا 50 گرم گوشته یا میتونه با تخم مرغ حاصل بشه. و مغزجات باز خطر خفگی ممکنه وجود داشته باشه. ماهی، سفید تخم مرغ تو برنامه بذار، اما دلنگران آلرژی هم باش، به خصوص دفعه های اول استفاده. روغن رو ببینید 4 تا 5 واحد روغن. پس دوباره موضوع اصلیمون اینه، تو این نلبکیه
60 گرم گوشت پخته شده و 5 تا قاشق مربا خوری روغن رو برسون. اگه نرسونی رشد به میزان کافی اتفاق نمیفته. این یکی. سوپ آش تعطیل خراب میکنه کارو. قسمت بعدی، اول غذا بعد شیر مادر، این رو در نظر داشته باشه. چند وعده و میان وعده؟ 5 وعده و میان وعده تو برنامه براش بگذار دیگه. از اینجا به بعد یه ذره این استقلاله رو ببینید. اون روشی که این همه صحبتش کردیم، همه موضوعش اینه. زور گفتنهای ما به بچه، فکر میکنیم چون یه سالشه هیچی نمیفهمه، ما هر کار خاصیم میتونیم باش بکنیم. این جدول رو گذاشتم فقط خواسته این که ببینید وقتی پورشن سایز ها رو برای سن 1 تا 3 سال، از 4 تا 6 سال و از 7 تا 12 سال جدا کرده. و وقتی صحبت از این میکنیم که میگیم غلات، یه ذره این درست نشون نمیده. چرا نمیده؟ یه ذره بکشید. اینو کامل نشون نمیده. این طرف این گوشه رو داره نشون نمیده. اولی غلاته. وقتی داریم میگیم غلات نصف واحد، وقتی داریم میگیم سبزیجات، 2 تا 4 قاشق سبزیجات رو به عنوان یک واحد میگیره. وقتی از میوه ها صحبت میکنیم، 1/2 تا 1 دونه میوه کوچولو رو یه واحد میگیره. یعنی اندازه ها برای بچه کم سن همه چیش کمتر. میان وعده مناسب نامناسب، من هیچ حرفی دیگه سرش نمیزنم، خودتون میدونید. فقط میان سره خرید مواد غذایی بایستی بر اساس لیست با در نظر گرفتن مغذی بودن نبودن اتفاق بیفته. وگرنه یعنی چی؟ یعنی مصیبتی به نام اوورویت و اوبسیتی تو سالهای بعدی زندگی. یعنی اگه ظهر ساعت 2 نرو هایپر می وایسا بخوای که بری خرید غذا انجام بدی. از اول که میرسی یه ترالی میدن دستت حتی اگه بر نداری. اینا تجارت ها در رنگش کار شده که چجوری میتونه تو رو تشویق کنه به خرید بیشتر موارد. و بنابراین به محض اینکه میرسی حتی اگه هیچی بر نداری ترالی رو میاره میده دستت. این قانونشون. راهروهای فراوان با انواع برندها تشویقت میکنه به صورت ناخودآگاه که از اینها برداری بچینی تو ترالی. ترالی حالش اینه هرچی میشینی توش هیچی به چشم نمیاد که چه اتفاق داره میافته. اگه لیست نداشته باشی تو راهروها که داری میری همینجور هی داری پرش میکنی. اگه گرسنه باشی لحظه آخر وقتی کنار صندوق میرسی چی کنار صندوق برات گذاشته؟ لوبیا بامیه داره، قطاب داره، کیک داره، شیرینی داره. ناخودآگاهت اینه. اگه گرسنه باشی پر انرژی ترین ها رو به موردهای خریدت اضافه میکنی. و اینا میاد خونه. خب خونه تخم مرغ میخواست، لیست نداشتی تخم مرغ اصلا نخریدی. خونه نیاز به ماست داشت اصلا نخریدی. خونه نیاز به 2 تا میوه داشت اصلا تو برنامه قرارش نداری. اما اون اومدی خونه 5 میلیون هم هزینه کردی. اینو باید چیکارش کنیم؟ نیاری خریدی همه رو باید بکنه. این اون اتفاق غلطه که داره میفته و برای بچه ها خیلی بده. چون که آنچه که در معرض قرار میده، هی چندین بار تاکید کرد توی اسلایدهای امروز صحبتمون این بود، عرضه کن ولی اجبار به خرج نده، خودش انتخاب کنه تا به دلش بچینه. و بنابراین عرضه‌ای که انجام میدی وقتی داری که روی اوپن آشپزخونه تو یه دونه ظرف پفک میذاری، یه دونه کاکائو میذاری، یه دونه این میذاری، اون میذاری، تخمه میذاری، آجیل میذاری، انتظار چی از بچه داری؟ همین هست دیگه، دیره میگه خنده رو میخوره، با همین ها عادت میکنه و این کار رو برای ما به خطا پیش میبره. آب نوشیدنی اصلی، بچه رو عادتش بدیم به اینکه آب بخوره، نه آب میوه. آب میوه اگه میخوره ترجیحاً با فنجون بخوره، با شیشه آب میوه یا شیشه شیر به رخت خواب نره. چون میدونید مشکل پوسیدگی دندان یکی از مشکلات این گروهه. آب میوه توی 1 تا 2 ساله ها یکم بیشتر شد، 1/4 تا نصف لیوان شدیم. قهوه چایی، قهوه که اصلا نده، چایی هم خیلی کم رنگ بده. بیایم اینجا باز دوباره صبور بودنه، حوصله کردنه، ریخت و پاش میکنه، کثیف میکنه، ولی با همه اینها باید حوصله کنیم. شرایط بهداشتی رو رعایت کنیم، جذابیت غذا براشون خیلی مهمه. چه جوری میتونم تنوع غذاهاشو بالا ببرم؟ عرضه عرضه و باز هم عرضه، تا یه جایی بعد از 16 بار به اندازه یه نخود از اون غذا رو این بچه پذیرش کنه، کارت درست شده. فاصله بین عرضه کردن ها، عدس پلو نمیخوره، هفته یه بار باز عدس پلو باید تو برنامه قرار بگیره. 32 مرحله داره این که یه بچه با این غذا آشنا بشه. 32 مرحله رو خدمتون بگیم. از مراحل اولیه تحمل کردن غذا شروع میشه تا تعامل با غذا، بو کردن غذا، لمس کردن غذا، چشیدن غذا و خوردن غذا. 6 تا استپ رو داره در اصل طی میکنه. این 32 مرحله از اینجا شروع میشه که بچه بتونه غذا رو توی آشپزخونه تحملش کنه، رو میز تحملش کنه، کنار خودش تحملش کنه، تو بشقاب خودش حتی تحملش کنه، تا بعد تو آماده کردن غذا و چیدن وسایل آشپزخونه در حالی که این غذا هم جزئی از اون موارد غذایی اون روز هست کار رو بتونه پیش ببره، تا استپ بعدی بوی این غذا رو توی فضایی که قرار گرفته بتونه تحمل کنه، حتی بتونه خم بشه این غذا رو بوش کنه، نگاش کنه، تا استپ بعدی لمسش کنه، با انگشتان خودش لمسش کنه و غذا رو تو دستش بگیره، اونو به سمت دندوناش ببره، به سمت زبونش ببره، تا استپ بعدی با زبونش این غذا رو بچشتش ببینه چجوریه، تا آخرین مرحله که اینو گاز بگیره کامل قورت بده. اینا مرحله به مرحله زمان میبره برای بچه تا بتونه اونها رو پذیرش کنه. حالا شما به من بگین
با این مواردی که گفتیم، یه غذایی که بچه نمیخوره تو چه شرایطی بهش عرضه بشه تا پذیرش بهتری نسبت به اون غذا
بشه؟
یکی این که تو زمان اوج گرسنگی بیشترین پذیرش غذا رو خواهد داشت. پس این استپ اولیه با همسن و
با
کسایی که دوستشون داره، با همسن و سالاش، یه جایی برای خوب برای غذاهای جدید مهد کودک بچه ها در کنار هم بدون مادر عزیز و گرامی میتونن غذاهای جدید رو نه این چیزی نباشه نخونید. بله بله، پس مورد بعدی اینه که در کنار همسن و سالها غذای جدید رو تست کنه. دیگه محیط متفاوت میتونه مکان متفاوت در زمانی که فعالیت فراوان انجام داده مثل پارک زمان خوبه، خونه کسانی که دوستشون داره، خاله، دایی، بابابزرگ، مامانبزرگ، و در عدم حضور مادر، در عدم حضور مادر با قالیپلویی که دوست نداشته بهش عرضه بشه. دیگه یه مورد دیگر هم گفتیم تو همین هم گفتیم، صحیح کردن بچه در فراوری کردن غذا و وسایل سفره بسیار کمک میکنه. بچه های یه ذره بزرگتر وقتی میوه نمیخورن به خانواده ها یا سبز نمیخورن، میگیم هر بار که میخوای میوه سبز بخرید این بچه با خون میاد یه میوه یه سبزی رو این انتخاب میکنه. هر هفته وقتی یه میوه یه سبزی رو انتخاب میکنه شاید مقدار اندکی از اون رو بخوره، همین اندکه یعنی کار درست شد، خوب پیش میره. پس معرفی غذای جدید هر کدوم از این مواردی که صحبتشو کردیم میتونه جا بگیره. از شیر گرفتن رو در پایان سال دو داریم. اغلب از قدیم گفته شده که این از شیر گرفتن رو سعی کنید مرحله به مرحله پیش ببرید، از لحاظ اینکه یک، مادر دچار احتقان سیری، تب شیر و افسردگی نشه. دو، اینکه همه این موارد رو به کار بگیرید تا حداقل فشار روی بچه بیاد. اما به نظر میرسه این روزها همه این الگو رو به کار نگیرن، یعنی تو این الگو میگه اول سعی کنید شیر در بگیر روزون کمتر کنید، تو شب باقی بمونه، و بعد آخر سر شیری که تو شب داده میشد رو قطعش کنید. اما بعضی از خانواده ها دقیقا عکس این تجربه رو دارن، میگن بچه همون شامش رو میخوره، سیر رو خوره تا صبح میخوابه. خیلی خوبه، ما مجبوریم که اون طول روزیه رو نگهش داریم. پس این یه مقدار بسته به خود خانواده پیش میره که آیا الگوه چجوری باشه.
در طی روز رو اول قطع کنن یا شب رو اول قطع کنن، حتی به یک پاره قطع کنن یا آروم آروم قطع کردن.
یک پاره هم قطع کنن مشکل نداره، اکثرا این کار رو
داریم تکون تو که اینا که اوکی. در کنار غذاهایی که صحبتشو کردیم امروز دوستان، هرم فعالیت کودکان فراموشتون نشه. بچه چقدر تو روز باید فعالیت داشته باشه یا تو هفته؟ دقیقا At least one hour most days of the week. حداقل یه ساعت بیشتر روزهای هفته باید داشته باشه. یه ساعت تو روز رو میخواد، یعنی اون بالاییه که نشسته تا ماشین جا به جاش کنه، پای کامپیوتر و لپتاپ و بقیه است، حتی اونان کاوچ پوتیتو میشناسیدش. هرچی پیش میره باید بیشتر بشه. نمیتونن فضای این شکلی تو خونه فراهم کنن. یه بادکنک که میتونی بادکنی بچه تو خونه بزنه بالا این طرف اون طرف خوش بازی کنه. یه دونه تناب که میتونی حالت ماهپیچی بندازی و بچه از وسط اینها بدونه بره اون سمت سالن دستشو بزنه برگرده بیاد اینجا دستشو به دست من بذاره. پس میشین اینجا یه تناب بزرگ به صورت ماهپیچی میذاریم، برو تا اونجا باید بری 10 بار باید تا اونجا بری برگردی دستتو بزنی به من تا یه جایزه برات مشخص کنم. جایزه غذا باشه؟ خیلی به هیچ وجه، نه برای تشویق نه برای تنبیه، غذا انتخاب نشه. یه کیس رو با هم ببینیم که یه مقدار مبحثمون جمع بسته بشه. دختر بچه 18 ساله، وزن 10.5، قد 83.5. خب دوستان با صحبت هایی که کردیم وزن و قد شرایط شیدی، اول وزن رو بگیم، یعنی انتظار داشتی که پایان سال 1 بشه 10-11 کیلو و الان تو نیمه سال دومه یه خود بیشتر از این حدت باشه. قد چطور؟
درستان
میشیم همه سال دیگه هم نصره. اول 50 بود، بعد پایان سال 1.75 داشتی، بعد تقریبا یک سانت هم تو سال 2 اضافه کرده. 83.5 به نظر خوبه. پس از نظر وضعیت تغذیه احتمالا همین اخیرن رشدش خیلی خوب پیش نرفته، ولی قبلتر رشد خوبی داشته. حالا بیایم سر قسمت بعدیش. از نظر BMI زدسکور، BMI زدسکورش بین 0 و -1 تو حالت نرمال همه چی اوکیه. انرژی رو اومده با همون فرمولی که گفتیم حساب کرده، کمتر از اون 1100 شده، 840-850 کیلوکالری شده، ولی اشکالی نداره. اگه بتونه بخته به تحملش عمل کن، میتونی بین مثلا 840-1000-1100 برای بچه مرد نظر قرار بگیر. استپ بعدی، 70% از آنچه که دریافت میکنه قرار از غذا باشه. پس میایم حالا سراغ غذاها. غلات 3 واحد، لبنیات 2 واحد، گوشت 2 واحد، سبزی 1 واحد، میوه 2 واحد، چربی 4 واحد. مجموعش با هم 614 کیلوکالری رو برات میسازه. بیایم حالا اینو ببینیم. غذاش چی شد؟ منوی که من باید برای این بچه بنویسم چیه؟ صبحونش نصف کف دست نون، 5×10 سانتی‌متر نونیه که برای بچه 1 تا 2 ساله میذارم تو برنامه. نصف قوطی ریز پنیر به اضافه نصف لیوان شیر پرچرب. میان بعده تکه های سیلی که بافت نرم داشته باشه، تکه های سیلی نه یه دونه سیلی. نهار کته و گوشته، 2 تا قاشق غذاخوری کته است، 1 قوطی کبریت گوشت قرمز یا مرغ، چند تا برش کوچیک هویج پخته شده است و 2 قاشق روغن. تاکیدش روی گوشته و اون روغن است. عصر 3 تا تیکه بیسکویت مادر، 1 تیکه موز و نصف لیوان شیر. شام چی؟ نصف تخم مرغ خابینه با 2 تا قاشق مرباخوری روغن مایه، دوباره مقدار نونش نصف کف دست نونه، 5×10 سانتی‌متر. این کل غذاییه که 614 کیلوکالری رو میتونه فراهم کنه. سبزیجاتش ببین چقدر کمه، میوه هاش چقدر کمه، همه چیز کوچولو کوچولو باید باشه. تاکید اصلیت روی قسمت گوشت و چربی باید باشه تا کارو بتونی درست پیش ببری. دوستان این منوی غذاییه که من خودم با سلیقه خودم گذاشتم. منوها سلیقه‌ایه. خواهشاً خودتون فکر کنید که برای با این صحبتایی که امروز کردیم برای بچه منو غذایی چی میتونم بذارم. من براتون میخونم ببینید چیه. حالا مقدارا رو هر کدومو گذاشتم بسته به کیس اضافه بشه. همشون نصف کف دست نونیه با اون منویی که قبلا دیدیم، هم تو صبحونش هم تو وعده های دیگش. نصف کف دست نونش برای صبحونه میتونه با پنیر خامه‌ای و گردو و چای شیرین همراه بشه، یا با خامه و عسل و مربا و چای شیرین همراه بشه، یا با کره عسل همراه بشه، یا نون با تخم مرغ خاگینه باشه، آخریه یه نصف لیوانی غلات صبحونه و شیر باشه. دیگه یک سال هم بالاتر رفته همون شیر پاستوریزه استفاده بشه، هیچ مشکلی باهاش نداره. میان وعده چند تا برش کوچیک میوه، یک دو تا دونه بیسکویت مادر، ناهار دو تا قاشق کته. یه قانونی که اونجا صحبتش کردیم فکر کنم در ادامه هم داریم اینه که به ازای هر یک سال سنش یه قاشق غذاخوری براش برنج رو بگذاری. پس دو سال است، تو سال دوم دو تا قاشق غذاخوری کته براش بزنی. 6 تا قلقلی گوشت، یا یه بال مرغ، یا نصف ساق مرغ، یا نصف کباب کوبیده، یا نصف کف دست ماهی. این برای گریز از اینکه تیکه های گوشت ریشه ریشه ای براش نگذاری. بعد غذایی نهار میتونه دو تا قاشق ماکارنی باشه، دو تا قاشق گوشت چرخ کرده. بعد غذایی نهار میتونه دو تا کوکوی سیب زمینی یا کتلت یا کباب شامی یا تمای تابه‌ای باشه. به خصوص غذاهایی که قراره بچه دستش بگیره استفاده کنه خیلی باش کیف میکنه. یا اینکه 6 تا دونه قلقلی گوشت باشه، 6 تا دونه سیب زمینی سرخ کرده، خودش چنگال میکنه میخوره، اینا رو خیلی دوست داره چون باعث میشه حس استقلال بهش بده. عصر میوه ها در حد چند برش، اگه آب میوه میدید گاهی مواقع باشه و اونم حد اکثر نصف لیوان، نصف کیک کوچیک یا یکی دو تا دونه بیسکویت مادر، یکی دو تا قاشق هم مغزجات. شامش یا میتونه مثل نهار باشه یا میتونه مثل صبحونه با مقدارهای بیشتر باشه. بستنی یکی دو بار تو هفته میتونی بستنی براش تو برنامه بگذاری، هیچ مشکلی نداره. وعده غذایی بچهای کم وزن هست نشه تا جایی که میشه، یک ساعت قبل از نهار شامش چیزی بهش نده که گرسنه باشه. سوپ و آش غذای بچه بالای یک سال نیست. دوست دارم به جای اینکه تایپ شده اینو دست مریض ببینم برام میاره با اسم یه نفر از شما چی ببینم؟ معادل با همین منوی یک تا دو ساله برای بچه توپل ببینم که شما فراهم کردین. اینا رو میان آموزش ببینید که عین اینو تایپ نکنید. فکر کن روش. حالا همین رو برای بچه توپل میخوای بنویسی با چه مواردی مینویسی؟ منو غذایی براش تهیه. بله.
چی؟
نه بر همین موضوعشون نمی سپنی درست اصلا منو بود اون چیزی بود می سپنی درست اصلا میتونی شکر براش نه یه نمیونیست میتونه باشه. بعد ببینید دو سه تا از صبونه هاش داره، یعنی لزومن همیشه هم نده و کل این منوی که داری میبینی مجموع قندهایی که تو این منوی تو همون صبونه مربای یا اصله یا شکر است. بقیه منو دیگه اصلا شکر توش دیده نمیشه، یعنی در حد باز هم 5 یا 10 گرم شکر تو این در نظر گرفته شد. و بیاییم سر این، حالا بچه هایی که بعد قضان چه کارشون کنیم؟ آنچه که تو این جلسه گفته شد برای عموم بچه های جامعه بود. حالا اونی که وضع اقتصادیش پایین تره، اونی که هر مشکل بیماری داره، شرایطی ممکنه متفاوت داشته باشه. یه بد قضایی های کلی تو بچه ها داریم. یه سری از این بچه ها به خاطر بعضی از تغذیه‌شون با کمبود پروتئین مواجه میشن. کیان؟ اونایی که مشکلات رفتاری مثل اوتیسم مثلا دارن، اونایی که دسترسی ناکافی به غذا دارن و به خصوص تو سنی که بالاتر بود تا 6 سال، اونایی که به خانواده گیاهخوارن و بچه رو هم تشویق میکنن به گیاهخواری، اونایی که رژیم های هوسانه دارن. به عبارت دیگه یه قسمت از زندگی غذایی بچه های زیر 6 سال فود جاگینگه. یه غذایی رو میخوره صبح هم میشه میگه که به من لازانیا بده، زورم لازانیا میخوره، شبم لازانیا میخوره، فردا صبح دوباره لازانیا، 20 وعده پشت سر همین غذا رو میطلبه. بعدم یه دفعه لازانیا رو میذاره کنار، به هیچ وجه پذیرشش نمیکنه. فود جاگینگ خاص بچهای زیر 6 ساله و بعد از اینکه به سن دبستان رسیدن این مسئله رفع و رجوع میشه. خب اینها تحت عنوان رژیم‌های هوسانه میشناسیمشون، این نوع رفتار رو میتونه اگه نسبت به یه غذای پروتئینی حالت عدم مصرف اتفاق بیفته با کمبود دریافت پروتئین فرد رو مواجه کنه و آلرژی ها که اغلب نسبت به قطعات پروتئینی رخ میده مثل عدم تحمل شیر گاو. مکمل یاری کجاها نیاز داریم؟ خانواده های فقیر، بی اشتهایی داره بچه، بیماری خاص مثل سیستیک فیبروز داره، اصلا کنترل وزن، رژیم کنترل وزن، رژیم کاهش وزن خوبشم باز بدن رو دچار کمبود میکنه. پس برای بچه هم اگه رژیم کنترل وزن دارن حتما بایستی مکمل در نظر بگیری. سندروم داون و ADHD و اوتیزم در نظر داشته باشیم که بچه های زیر 2 سال شاخص تغذیه سالمشون خیلی خوبه، چون پدر مادر رو همچی رو فراهم میکنن، چیزای ممنوعه رو مثلا مثل پفک و چیپس اجازه نمیدن خیلی بچه بخوره. تا زیر 2 سال خیلی نوشابه تو سفره نمیاد، یواشکی میرن همه نوشابهشون رو میخورن بعدن یا قبلن، و ولی بعد بزرگتر که میشه هی این نوشابه جای شیر رو میگیره، هی غذاهای بیرون از خونه بیشتر میشه و این شاخص تغذیه سالم پایین میاد. اما در مجموع بعد از اون چرا بعد غذا میشن؟ عللی که گفته شده اینجا علل 8 گانه رو ملاحظه میفرمایید. علل دسته اول رفتاریه. تو دسته رفتاری میگه علت بدغذایی فرزندان تا حدود زیادی به والدین و به خصوص به مادر برمیگرده. شاید میشه گفت بیش از 95% از علل بدغذایی بچه ها دقیقا همین مورد اوله. اما یه کیسایی هم داریم بیماره، علل ارگانیک، مشکلات بیمار پزشکی، رفلاکس گگ حساس. بچه رفلاکس گگ حساس داشته، اون روز تالا با غذاها اوکی بوده، غذا غلیظ میشه میره به سمت مایه، به سمت جامده، هی غذا رو عق میزنه برمیگرده. اختلال پردازش حسی از 2 دسته میتونه رخ بده، افزایش حساسیت و پاسخ بیش از حد یا کاهش حساسیت و کاهش پاسخ. یعنی یه سری از بچه ها مزه غذا رو خیلی زیاد میفهمن، به محض اینکه یه ذره ادویه زیاد میشه حالشون بد میشه. یه سری بچه‌ها برعکسن، اصلا حساسیت درستی به غذا ندارن، تا یه چیزی مثل پفک با مزه خیلی زیاد نباشه درک درستی از اون ندارن. مهارت‌های حرکتی دهانی ضعیف، بعضی از بچه‌ها واقعا با روال معمول اون بلع براشون صورت نمیگیره. سوپر تیسترها اونایی هستن که غذاهای خیلی معمولی مثل میوه سبزی رو درست پذیرش نمی کنن و حس درستی نسبت بهش ندارن. و آخرین مورد، ترس از غذای جدید یا نئوفوبیا، می ترسه یه غذای جدید رو تست کنه حالا به هر دلیل. اینها بیشتر بر می گرده از مورد 2 تا 8 تعداد اندکی از افراد رو شامل میشه. اغلب مورد اوله و بنابراین وقتی میخواییم غذا رو بچه پذیرش کنه، نکته اول بچه ها اونگو پذیرن، بچه های کمسن، پسر بچه کمسن اینجوریه که میگه من مثل بزرگ بشم مثل بابام پاکشن چرم میپوشم، من بزرگ بشم مثل بابام سیگار میکشم. یعنی هیچ مفهوم درست غلط رو نمیتونه تشخیص بده. این آدم خدای این رو زمینه و همه حرکات و رفتارش هم بهترینه. دقت کردی تو اونایی که تحکم پدر روی مادر هست، پسر بچه کنم همون حالت رو وقتی رفتار با مادر میکنه تکرار میکنه؟ یعنی الگوپذیری خیلی قویه، حالا هم نسبت به پدر و مادر هم نسبت به بچه بزرگتر خونه. یعنی پدر مادری که شیر نمیخورن انتظار ندارن بچه 1 سال و نیمشون لیوان شیر دست بگیره بخوره. یعنی تو خونه ای که بچه بزرگتر گوشت نمیخوره، معلومه که بچه گوشتیترم برنامهش این میشه که پلو رو با آب مرغ فقط میخوره، گوشتا رو پذیرش نمیکنه. نکته بعدی اصرار کردن به خوردن غذاست. این روش دقیقاً برای همین گفتیم داره اینقدر اپیندار میشه، چون ما داریم این کارو میکنیم.
برخورد فیزیکی با بچه، اصرار به غذا دادن و حاصلش اینه. درست نمیفهمه چی کار داره میکنه. اجازه بدید خودش کار رو پیش ببره، بهتر پیش میبره. غذا وسیله تنبیه و تشویق نباید باشه. ذائقش از بچگی شکل میگیره. پس حوصله کن، حوصله کن، حوصله کن تا با غذای جدید عادت کنه. اینا رو صحبتشو کردیم. موقعی که خسته است، موقعی که خواب آلوده است، به زور غذا بشنده. بچه ها باید سر سفره خونه غذا بخورن. سر سفره با بقیه. مامانا چیکار میکنن؟ بچه یه سال و نیمه رو کی بهش غذا میدن؟ قبل سفره میدن تا مزاحم نباشه. یا خوابش میکنن، بعد سفره تنهایی بهش غذا میدن. خیلی بده. قرار یاد میگیره کنار بقیه، اصلا کیف میکنه از این در کنار بقیه سر سفره نشستنه. پس این عادت باید بره کنار. زمان معین، وقت کافی، چقدر وقت قرار شد بگذاره؟ 20 دقیقه تا 30 دقیقه، کمتر 20 دقیقه شاید کمش باشه، بیشتر از 30 دقیقه هم اذیتش نکن دیگه، بسش. محیط آرام باشه، دما نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه. تزیین کن غذا رو تا به دلش بشینه. اصلا سالاد اولویه رو قرار شد دو تا قاشق اولویه براش بذاری توی نردکیش. اون نخود سبز و هویج و ذرت رو بذار خودش بچینه روی این، آمادش کنه. بعد سفره میخوای آماده کنی، قاشق بدی دستش، خودش ببره سر سفره بذاره. خودش یه سری از کمک ها رو بده. این باعث میشه رغبتش به غذا خوردنه بیشتر بشه. اگه یه سری غذاها رو به خاطر فود جاگینگ نمیخوره، جانشین معرفی کن. جانشینا رو اگه میگه گوشت نمیخوره، شما بگید که این منظورش از گوشت نمیخوره اینه که تکه خورشی رو نمیخوره ها. چی باید جایگزین کنم؟ که کرده است، قلقلی گوشته، کباب کوبیده است، مرغ، اینه، اونه، اونه، اینه. خوبا رو جایگزین کنم. تو جانشین کردنه حواست رو جمع کن که با ارزشترین ها رو تو برنامه بیاری. بعد اگه نخورد، حالا بیا سراغ تخم مرغ، حالا بیا سراغ پنیر، حالا بیا سراغ این که گروه شیرشو بیشتر کنی که پروتئین های بیولوژیکال ولیو بهش برسون. قاعده کلی رو دوباره میگیم. یه قاشق غذا خوری به ازای هر سال سنش تقریبا غذاشو در نظر بگیر. اینا رو صحبتشو کردیم. راهکارا برای کاهش نمک. چی؟ بله. بله بله بله. نه نه. ببین اون بچهای کوچیکو با اون یه چهارم لیوان تو خاطرشون بمونه. از دو سال، از سال دوم زندگیش به بالاتر هرچی داره میره. برای بچه‌ای که تو سال دوه دو تا قاشق بده، برای اونی که تو سال ده 10 تا قاشق بده.
بله
بله، توی وعده غذایی نهارش یا شامش. دوستان من اسلایدها رو کامل فارسی گذاشتم که خودتون راحت باشید توی بازه نیم ساعته بتونید یه دور بخونیدش. نمک چجوری کمتر مصرف کنه؟ نمک تو سر سفره نذاری. چیپس و پفک سالی ماهی یه بار باید تو برنامه باشه. کنسرو شوریجات تو برنامه نباید باشه. کنسروا چیزایی نسبتاً شورن، شوریجات دیگه. فست فودا، تنقلات شور، اینا رو تا جایی که میشه کمتر و کمتر. یعنی اگه قرار مغزجات بخوره، عادتش بدید به طعم مغزجات خام، بوداده نشده، نمکی نشده. برای قند و شکرم هر روز تو خونه نباید نوشابه باشه، که شربت که هر روز نباید درست کنیم. حتی همون برنامه چای شیرینه یه روز هست یه روز نیست تو برنامه. بقیه موارد هم به همین صورت. چربی ها، چربی غذا رو جدا کنید، به فست فود عادتش ندید، به غذاهای طبیعی بیشتر عادت کنه. و بچه باید صبحونه بخوره که عادت کنه، روز با صبحونه شروع میشه. میان وعده ها رو من دیگه وقتی سرش نمیذارم، خودتون میخونید. اینم همینطور، اینم همینطور. حالا کدوم غذاها احتمال کمبود هست؟ علاوه بر اون چند تایی که صحبتش کردیم، اینجا به شیش رو اضافه میکنه. تو کدوم غذاها داریمش؟ غذاهای حیوانی، گوشت دادن. چی باعث میشه رو غذا خوردن بچه‌مون
تأثیر بذاره. خانواده، روند اجتماعی، رسانه ها. چرا رسانه باید اثر بذاره؟ یکیش تبلیغاته، یکیش اینه که وقتی میشینی پا تلویزیون چی داری میخوری؟ تنقلات. و بیفعالیتیرم اضافه کن بشه. فشارهای اجتماعی، دوستان و بیماری ها. یه نگاه کلی به اینا بکنیم. محیط خانواده الگوپذیری است. به محض اینکه مهد کودک میره، حالا اون کودکان همسن دیگه هم اثر روش میذارن. برخلاف باور متداول، کودک توانایی فطری برای انتخاب رژیم غذایی مغذی رو نداره. برای همین گفتم تو اینم باز خانواده مؤثره. چی در اختیارش قرار میدی که بخوره؟ توانایی فطری نداره. شما باید قطعات گوشت، قطعات میوه، قطعات سبزی درست رو در اختیارش بذاری و بعد اون وقت به سمت غذا خوردنه پیش بره. نکته دوم، تأثیر جو و شرایط که صحبتشو کردیم. این صحبتی بود که اون وقت گفتیم. گرایش‌های اجتماعی. همه خانواده‌ها وقت کمتر برای غذا می‌ذارن. یه تحقیق انجام شده. آیا شاغل بودن مادر اثر منفی روی غذا خوردن بچه می‌ذاره؟ خیر. یعنی چی؟ خانواده‌هایی که مادر خونه داره تعداد موارد غذای فست فودی که استفاده می‌کنن همچین کمتر از خانواده‌هایی که مادر شاغله نیست، حتی بعضی جاها بیشتره. آها، دقیقاً. مجبوره برای روزش برنامه‌ریزی کنه، به همه قسمت‌ها رسیدگی کنه. برای همین این نتیجه تحقیق دقیقاً داره، میگه شاغل بودن مادر مؤثر نیست. یعنی به صرف اینکه مادر خونه داره نگو وقت داره به بچه میرسه. اون فکر میکنه که اون یکی خانوما میرن سر کار، منو آقا محدود کرده گفته سر کار نرو، پس منم نه براش ظرف میشورم نه خونه غذا تهیه میکنم، غذا از بیرون میگیره، اینم فلان کنه فلان کنه، اینجوری میشه نتیجه. اینو صحبتشو کردیم. بیماری ناخوشی تو روزهای بیماری، مثل ما آدم بزرگا که اشتهامون کمتر میشه، اشتهای بچه کم میشه، اما یه بازه بعد از بیماری تو دوران نقاهت اشتها بر میگرده. فرصت زمانی خوبی برای جبران آن دوره‌ایه که وزن از دست داده. یه غذای با دانسیته انرژی بالا بهش برسون تا آنچه که از دست رفته تو وزن سریع جبران بشه. چاقی، اضافه وزن که تو صحبتمون گفتیم، حاصل اینه که ما پدر مادرها یه توکسیک انوایرومنت برای بچه فراهم کردیم. غذاهای امتی، کالری امتی، فقط کالری داره، مواد مغذی نداره، در پورشن سایز های بزرگ در اختیار بچه ها قرار میگیره و نبودن مواد مغذی و عدم فعالیت میشه چاقی. اینا رو میذارم خودتون بخونید، چیز مهمی نیست. از اینجا یبوست یه عامل بد غذایی تو بچه هاست. بچه ای که یبوست داره، روغن زیتون، لواشک، انجیر، آلو، آب فراوون، فعالیت فراوون، تأکید روی صبحونه پرملات، یه لیوان شیر، یه لیوان چای تو برنامه صبحونه تا شکم کار کنه. کمخونی به واسطه بیماری های انگلی یه علت دیگه، حتی تو شهر بزرگی مثل اصفهان، چه برسه به شهرهای کوچیکتر و روستاها، عامل کمخونیه. و میایم سر آخری، میلک انمیا حاصل اینه که غذا کمکی شروع کرده ولی قطره آهن نمیده. شیر به اندازه کافی آهن نداره، بنابراین تو سنینی که بچه شیر میخوره میلک انمیا میتونه رقم بخوره. آلرژی ها تو خانواده ها از خانواده تا خانواده فرق میکنه و این جلسه گفتیم چی رو آلرژی اثر داره؟ شروع زود هنگام غذای کمکی. پوسیدگی دندان، حالا این هم همینه، سعی کنیم یه سری غذاها مثل پنیر، مثل مغزجات، مثل گوشت که کمک میکنه تشکیل پلاک پیشگیری بشه ازش تو غذای بچه قرار بدیم. یه ذره بزرگتر شد آدامس ها هم کمک کنند است، اگرچه هیچی جا بهداشت دهان رو نمیگیره. از همون یک سالگی باید یادش بدیم، حتی اگه ابتدایی مسواک میزنه بهتر از اینه که هیچی مسواک نزنه. ADHD ها، مکملایی که میخوان، ویتامین، اسید چرب. اوتیزمیا، باز مکملایی که میخوان، اسید چرب و ویتامین. کدوم غذاها رو اوتیزمیا نمیخورن؟ میوه، سبزی پذیرش نمی کنه. فود جاگینگ، استفاده مکرر از یه غذا و طولانی مدت دیگه اون غذا رو نمیخواد. چیکارش کنیم؟ اگه غذاتون بوی خوب بده دوستان، بوی غذا نشان دهنده طعم غذاست. مرغی که صبح اول وقت تو خونه بوی زهمش همه جا رو برداشته، انتظار نداشته باش ظهر بچه بخوره، اصلا همراهی خوبی نمیکنه. متاسفانه بسیاری از خانواده ها تو فراوری گوشت و مرغ میلنگن، بد درست میکنن، وقتی داری میخوری بوی زهمش اذیتت میکنه و بچه ها نمیتونن این رو تحمل کنن. یه علت بد غذاییشون دقیقا به خاطر فراوری نامناسب غذای اتفاق میفته. قسمت های بعدی، نظم تو ارائه غذا. از همون سن یک سالگی به بعد میگه بیسکویت شکسته دست بچه نده، ساندویچ نصفه بهش نده، تخم مرغ میخوای بخوره خودش این تخم مرغ رو میشکنه، پوست میگیره، گاز میگیره، میخوره. مادر گرامی این تخم مرغ رو این شکلی نکن، قیمه رو قاطی ماسا و پلوان نکن، یه دست کن، خرابکاری نکن. غذای تزیین میخواد، شیک بودن میخواد. برای همینه که روزی که میره رستوران غذا براش تزیین شده، کنار سیخ جوجهش تیکه تیکه های رنگی قرمز و نارنجی و زرد و سبز وجود داره، غذای رستورانی رو خیلی میپسنده. نظم در ارائه غذا به بچه ها خیلی تو پذیرش غذا اهمیت داره. و در مجموع دوستان، امیدوارم که این دو ساعتی که در خدمتون بودم براتون مفید واقع شده باشه و برای تغذیه کودکان زیر یک سال و یک تا دو ساله یه ذره فکرتون متفاوت باشه، راحت‌تر بتونید ارزیابی این که دریافتای درست بچه داره یا نداره داشته باشیم و اینکه مشکلات رژیم غذایی این بچه از کجاها داره نشأت میگیره. ترکیب غذا، اون انرژی که داره، پروتئینش چجوریه و بقیه موارد در کنار همه اینها. هرم راهنمایی غذایی بچه‌ها در کنار هرم فعالیتشون جا میگیره. بچه‌های بی فعالیت مشکلات فراوان دارن. ممنون از صبر و حوصله شما. هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
دوستان تشکر ویژه میکنیم از سرکارخان دکتر آسانه ای که مثل همیشه خیلی روان و شیوا مطالب علمی رو برامون بیان کردن. در این قسمت از برنامه یه پذیرایی که دوستان زحمت کشیدن استراحت، انشالله 10:55 دوستان اینجا باشین که در خدمت خان دکتر یا حی باشین برای قسمت دوم برنامه.
من استایدار رو گذاشتم اینجا دوستان، استایدار رو من گذاشتم اینجا،
ما میذاریم برای اسلایدر هم انشاءالله دوستان میذاریم براتون توی سایت معاونت که انشاءالله دسترسی داشته باشید.
مرسی.
Thank you. خیلی